I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're...
سلام، من دانیال ایزدی هستم
و من آرش حقیقی
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us.
بوق بذارین اینجاشو نمیخوام خودسانسوری بکنم چون تمام مزه قطعه از دست میره، چون راجع به یووه و لیورپول میخوایم صحبت بکنیم. ببین دارم دیوانه می... با اصطلاح کرم گوش که آشنا هستی به عنوان یه موزیسین، یعنی مثلا مهمترین تعریفش ملودی های آباه، یعنی یه ملودی یه بار میشنوی و دیگه نمیتونی از سرش خارج شو، انقدر تو سرت پلی میشه پلی میشه به صورت خودکار که دیوونه میشه. یه دفعه در
گیمی گیمی گیمی
تقریبا همه قطعات آباه. خب بله. اوکی You can hear them singing in Turin. Federico, he's here to win. One chat with Arne Slot, he said, ciao.
بوخ
اف یو و ام کوپایت نا 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 نا
این مال ملودی اصلی چیه؟
دی مارتینه.
مرسی، آفرین. اینو دیشب تو استادیوم طرفداران
این دیشبو نشنیدم. این قاعدتا برمیگرده این سرودیه که یک سالیه که سراییده شده برای فدریکو کیزا از سمت هواداری خلاق لیورپول. واقعا شاهکاره، بهشون تبریک میگم.
آره، آره.
منتها یه مشکلی در قطعه شما پیدا نمی‌کنی؟ بذار کمکت کنم.
بله خواهش می‌کنم.
گریه در تورین لیورپول.
گریه در تورین لیورپول. خب شعر منظورش اینه که توی تورین
You can hear them singing in crying in Turin. خب Federico is here to... دارم بی خودی بهانه پیدا میکنم یه بار دیگه بخونم
همونو.
ببین من عاشق اینم که وقتی کسی دخیل نیست در بحثی پاشو بکشی وسط. خب اگر که یادت باشه هواداره یونایتد حدود 2000-2001 همین چین حدودایی بود یه قطعه نوشته بودن برای دشمنانشون که ترجیبندش همون فکاف بود تقریبا.
بله بله.
خب بعد اونجا پای واسکو دو گاما رو هم کشیدن وسط.
چرا؟
یعنی تو به عنوان یه هوادار فاضل به من چه رفتی؟
اون داری رد میشی یه دونه هم میزنی به اون. آها
حالا که پات گرم
حالا که تو مسیر منی.
خب من خیلی به نظرم کار خنده داری منتها به لحاظ اخلاقی اینجا حالا بحث جدی میخوام بکنم.
بله بله.
به لحاظ اخلاقی اینجا یک مشکلی پیدا میشه که من دیدم توی فضای فوتبال ایتالیا رو به خصوص از سمت هواداره یوونتوس یه سری مطالبی نوشتن که واقعی، یعنی الان اصلا بحثی نیستش که من میخوام به لیورپول حمله بکنم از یووه دفاع بکنم که در حالت طبیعی تنظیمات کارخانه این هستش واقعا.
بله.
ولی فقط میخوام این گزاره رو مطرح بکنم و احیانا برای هوادارهای لیورپولی فارسی زبانی که پادکست ما رو گوش میدن جالبه که بین خودشون بحث بشه و گاهی نکات تاریخی که فراموش میکنیم چقدر میتونه که از دیروز به امروزمون تاثیرگذار باشه و زخمهایی رو باز بکنیم که واقعا لزومی نداره. ببین بحث میگم خیلی باید با دقت واژگان و جملاتمون اینجا انتخاب بکنم به خاطر اینکه یه بحث یک قضایی بود، پرونده ای تشکیل شد، دادگاهی تشکیل شد، رسیدگی شد. دارم راجع به فاجعه استادیوم هیسل صحبت میکنم، فینال یورپین کاپ یا جام باشگاه‌های لیورپول دقیقاً. و اینکه حالا همیشه میگیم یونایتد یا لیورپولی ها از این جهت که تراژدی رو با پوست و خونشون به صورت دست اول همیشه لمس کردن، حالا میگم تورینو رو هم میتونیم کنار اونا قرار بدیم، برادرن واقعا با هم دیگه، نه صرفا به خاطر نزدیک جغرافیاییشون. خب اون اولین تراژدیه که برای لیورپول و حالا از یه منظر دیگه بیشتر برای یووه رخ میده در فاصله چند سالی که توی مستند سرکنی دارگلیش، اسم مستند فکر کنم قاعدتا کنی باید باشه فکر اگه اشتباه نکنم،
کین کنی بود فکر
نه کین
یا...
کنی همون کنیه فکر میکنم. حالا برحال مستند خیلی خوبی هم هستش که
بله بله.
عالی هم شروع میشه که با ببینم این اون نیستش که پسر نه اون سر الکس بود پسرش کارگرد هیچ دارم فیلم ها رو با هم قاطی میکنم
یک که... پسر دیگه ای دیگه اون پسر فوتبالیستش که نبود.
بله 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 بله. حالا اسمش
دانکن فرگوسن
نه دانکن فرگوسن که بیگ دانکن نه ما دقیقا مارتین هم لعب ولش کن اون مستنده با صحنه شروع میشه که کنی داگلیش داره آماده میشه و کتش رو تنش میکنه، کراواتش رو صاف میکنه. خیلی خوشگل ساختن، یعنی واقعا سینماییه، از این مستنده نیست که صرفا یه نفر جلو دوربین بشین حرف بزنه. بعد میگم تو مستنده بهش اشاره میکنه که آنچه بر کنی داگلیش گذشت به عنوان کاپیتان اون تیم، ستاره اون تیم، رهبر اون تیم و بعد مربی اون تیم، بین اون دوتا نقطه تراژیک هیسل و هیلزبرو، هیلزبرو آره، که همچنان میگم اکوهاش در تاریخ معاصر لیورپول هم میپیچه، یعنی وقایعی نیستش که به این سادگی فراموش بشه. منظورم از همه این حرفا اینه که به باور یوونتوسی ها، و حالا میگم وارد پرونده قضایی و دادگاهش نمیشیم دقیقاً مقصر کی بوده و چی بوده، ولی به هر حال هواداران لیورپول دخیل بودن در کشته شدن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 39 نفر هواداری، اوکی، هواداری یوونتوس. و یه ذره به لحاظ فرهنگی و تاریخی، بذار اینجوری بگم، این سنسیتیو نمیتونم واژه درست فارسیشو پیدا بکنم، خیلی جالب نیستش که سرودی به سرایید که اولش این باشه که صدای گریه رو در تورین میشنوم وقتی که هوادارهای لیورپول، چون صدای گریه در تورین واقعی بوده و فقط هم به خاطر انتقال یه بازیکن از یه تیم به یه تیم دیگه نبوده، به خاطر مرگ عزیزانشون بوده که توی استادیوم فوتبال کشته شدن و هواداران شما اونجا حاضر بودن. نه از این جهت
نه
آره، نه فقط بعد اینو اجرا میکرد. یه بار دیگه میشه بخونم؟
بله بفهم.
You can hear them crying in Turin, Federico he's here to win, one chat with Arne Slot he said ciao, of you I'm a copite. دوبار بعد بوم بذاری
یادش میکنم. بله یادداشت بفرمایید چون کار داریم.
آقا واقعا جواب نمیده. آقا آلبوم دامیانو دیوید شاهکاره دیگه.
اینا که بیرون پادکست ما هم صحبت کردیم، الان یه بار دیگه من
نه آخه رپ داره به سری ها.
آره عالی عالی، آلبومش خیلی خوبه و پیش بینی من اینه که دامیان دیوید، تو میگی که الان اتفاق افتاده، من فکر میکنم که برند خود دامیان دیوید به زودی از ماسکین بزرگتر میشه. آلبومه هر چیزی برای یک تاپ آلبوم بودن توی پاپ چارت موسیقی رو داره و حتی ترک هایی که با آرتیست های دیگه هم خونده، اگر مثلا اون آرتیست ها حالا به جای آدمایی که الان هستن، که یکیشون می کنم یه خانومی که بازیگر
سوکی واتر هاوس،
یکی اونه و یکم داویده که اونم یکی آرتیست 20 ساله امریکاییه. اگر جای اینا مثلا دوتا سوپر استار تو آلبوم بودن، این اتفاق خیلی سریعتر شاید می افتاد.
سوکی واتر هاوس الان خودش اسم بزرگیه.
بله.
فستیوال ها همه حاضره.
فکر میکنم که یکی از بهترین آلبوم های سال باشه. من بی خودی تعریف نمیکنم.
ببین چیزی که راجبه
چون خیلی سخته به نظر من آلبوم پاپ خوب دادن از آلبوم راک خوب دادن کار سختری. ولی به هر حال
100% باهات موافقم. ببین نکته دامیان دیوید اینه که خب هوادار تیفوزی، در واقع تیفوزوی آیس روماس و حاضرم بود توی بازی اول جان پیرو گاسپرینی در لیگ به عنوان سرمربی جالروسی که مدت ها طول میکشه که من بهش عادت بکنم، و واکنشی که سر گل بازیکن جدیدش وزلی
هم بازیکنشون بود نبود
فکر کنم الان بازیکن من نه فلامینگو گرفتنش تا اونجایی که من یادمه،
هم با آرتور لورکوزن
آره. واکنشش به اون گل و واکنشش به سوت پایان بازی که اولین سه امتیازو جمع‌آوری کردن و اینو فوق‌العاده بود. یعنی مثلا چه میدونم بین همه مثلا اسمای حالا پاپ کالچری، یعنی فرهنگ عامه هنرمندا یا حتی ورزشکارای از رشته‌های دیگه که تو این چند وقت اخیر خیلی توی استادیوم‌های سری آ شاهد حضورشون بودیم، که مثلا چه میدونم بزرگترینش جالب مثلا یانیک سینر میتونه باشه طبیعتاً
برای میلان،
که آره که یو اس اوپن هم شروع شد. سینر هست بازی کرده؟
بله.
برد؟ خسته نباشه
جریان موجودی رو میدونه.
اوکی منظورم اینه که مثلا و خیلی عجیبه. ببین من خودم به عنوان کسی که حالا مثلا تنیس و بعد از فوتبال و حالا چه می‌دونم اسنوکر خب علاقه بیشتری بهش دارم و حالا باکسینگ و اینا به هر حال دنبال می‌کنم دیگه.
بله بله.
قبل از یانیک سینر واقعا یه دونه تنیسور ایتالیایی هم نمیتونستم اسمشو بیارم، به خاطر اینکه در هم تاریخ خیلی قدیمی تری بودن. ماتئو برتی البته. ببین اینا همه به هم ارتباط پیدا می‌کنه. بذار اینو بهت بگم. الان یادم افتاد. نه حرف اینجا بودش که تنیس ایتالیا خب همیشه در سایه برند فوتبالشون بوده، یعنی حتی وقتی که قهرمانای گرند اسلم هم داشتن اسم‌ها اونقدر بولد و برجسته نمی‌شدن.
بله.
یانیک سینر شاید اولین تنیسور ایتالیایی که تا اونجایی که من میدونم و سوادم میکشه که تونسته خودش رو از زیر سایه برند فوتبال ایتالیایی که دیگه اون درخشش سابق و نداره میدونی بیرون بیاره. و ماتئو براتینی تنیسوری بودش که در شب فینال یورویی که ایتالیا و انگلستان مقابل هم در ویمبلی قرار گرفتن. بله. فینال گرند اسلام چی بود؟ بازی... تابستون گرند اسلام چی داریم؟ ویمبلدون بود؟ ویمبلدون بود فکر میکنم. آره به هر حال آره رسیده بود به فینال یه گرند اسلامی که سالیانی میشد که هیچ تنیسور ایتالیایی به این مرحله نرسیده بود از گرند اسلام‌های چهارگانه‌ای که داریم هر سال، و فکر کنم احتمال زیاد مقابل نواک جوکوویچ بود دیگه، چون من بازی یادم که شکست خورد. خلاصه داستان این بود و همه اینا بین که فردا آره دیگه همون شبش بازی فینال بود که ما توی پادکست ازش استفاده کردیم و اونجا تمام کل اپیزود به واسطه این ایتالیایی بازی همه مانسکین بود. مانسکین رپ پیدا میکنه به ایبرا و فستیوال ریمینی و فلان. بله بله بله. همه این داستان ها و بین همه اسم های بزرگی که از سوپر مدل های مثل کیارا فرانی گرفته تا مثلا خود یانیک سینر، واقعا اون کسی که به صورت جدی تیفوزوئه یعنی هوادار دو آتیش است دامیانو دیویده.
یه قدم اونورتر بذار، چه کس دیگه یادت میاد به عنوان یک سلبریتی، حالا بازیگر، خواننده، مدل، سوپر مدل، هر چیزی فوتبالی واقعی باشه یا یک تیفوسی واقعی باشه؟ کسی یادت میاد؟
ببین معمولا آره اون رو ببین مثلا چه میدونم اگه خیلی بخوایم برگردیم عقب
خیلی چقدر
نه مثلا در حقیق التون جان به تو بگم. خب مثلا
ببین اون مالک یه باشگاهه،
خب به واسطه اینکه هوادارش بوده رفته
پلنت. آره خب اینا فرق
مرسی میکنم. رابرت پلنت بس میدونسته چون خیلی ها نمیدونن رابرت پلنت و وولز. در حدی که رابرت پلنت حتی تاک سپورت هم اومده بود یه بار.
ببین منظور من چیه؟ منظور این اینا آدمایی هستن که دخیلن در این جریان فوتبال، یعنی یه مالکیتی دارن، یه سهامی دارن چیزی. یه آدمی مثل من و تو که مثلا بره روی سکو استادیوم، ولی خب آدمی باشه که خب یه چهره خیلی شناخته شده توی پاپ کالچر کشوره، یا یه آدمی که به واسطه مدل بودن، موزیسین بودن، بازیگر. من خیلی کسی یادم نمیاد اینجوری باشه دیگه،
حداقل در تاریخ معاصری که الان در خاطره ما هست هیچ. آره. کدومشون شور و شوق دامیانو دیویدو به شکل طبیعی و واقعی نداشتن نسبت به واکنش تیم.
لعنت به یاد تام هانکس میافتم،
اون که مزور بزرگ امریکن ایدیت مون اصلا حرفی نه. نه ببین مثلا اون ورش هم بخوای نگاه بکنی، اد شیرن هم مثلا چه میدونه هوادار تیمش رفته حتی. آره. یه سهامی هم گرفته برو بابا. آره. ببین دقیقاً فرق ایتالی، فرق فرهنگ ایتالیایی انگلیسی. حالا اوکی نمیخوام اینقدر کلی گویی بکنم، اینقدر ضد دایجان ناپل اون نمیخوام بشم، بذار اینجوری بهت بگم. بله. ولی واقعا در اون اصالت دهنگ نه. ببین میگم دامیانو دیوید، خب اد شیرن، چه به لحاظ موزیک، چه به لحاظ کاراکتر، خب چه به لحاظ
پیرلو، واقعا کلوین فیلیپس چی بود؟ پیرلو یورکشایر،
پیرلو یورکشایر دقیقاً. خب اصلا اونها یه جای دیگه زندگی، ایتالیایی‌ها یه جور دیگه تنفس میکنن هوای فوتبالی و فرهنگ. بذار اینجوری بگم، چرا جمله قشنگ بود، سینر بازی نکرد. اوکی چی داشتم گفتم؟ آره منظور اینه که در نهایت میخوام قبل از اینکه وارد ریویو ایشالا
هنوزم وارد نشدیم
نه فقط میخوام اینو بگم که اون گزاره‌ای که شما مطرح کردی راجع به این که مهمتر شدن برند فرهنگی و موزیکی دامیانو دیوید نسبت به خود بندش که مانسکینه، همین الان اتفاق افتاده به خاطر اینکه اصلا اون سه تا عضو دیگر گروه، درامر و گیتاریستشون که من خبر ندارم واقعا راستش بخوام، یعنی ایتن و نمیدون نه مخواب به خاطر که من این بچه ها رو از وقتی که کنار خیابونای روم ساز میزدن دنبال میکردم، یعنی از وقتی که چه میدونم اولین ویدئویی که مثلا یه ذره باش شاید معروف شدن.
حقا آب و گل داری نه. به نظرم این چیزی که تو میگی خیلی قدیمیه.
آره یعنی حال بچه‌ها اینجا شاهدن دیگه، اولین بار همتون اسم مانسکین رو از من شنیدین، بعید میدونم کس دیگه دنبالشو می‌کرده. یعنی مثلا من شما رو میتونم حتی ارجاع بدم به یه کاوری که نمیدونم حتی هواداری مانسکین چقدر دیدن، کاور قطعه بک تو بلک ایمی واین هاوس که روی یک پشت بوم نشستن و به صورت آکوستیک اجراش میکنن که ویکتوریا دی انجلس بیسیستشون از این بیس فندرای حالا یادم میسه شبیه فندر بود دیگه با بیس آکوستیک داره میزنه. چقدر بیس آکوستیک تو زندگیت میشنوی که واقعا میدونی چی میگم؟ آره آره خب یعنی از اونجا. و نکته اینجاست که بنده به یه قله‌ای رسید واقعا به بحبه. نظر من در دوران خودش تبدیل شد به مهمترین گروه راکن رول، یعنی تاکیدم روی واژه راکن رول. راکن رول فقط موسیقی نیستش، خیلی چیزهای دیگه باید درش دخیل باشه تا راکن رول واقعی داشته باشیم، نه راکرها و موزیسین های پاپ توخالی و پوشالی و هموجنیزه و
بگو اونی که تو ذهنت رو بگو
همه‌شون تقریبا یعنی اصلا دیگه اون شور و افسار گسیخته نوجوانی و جوانی که باید در موسیقی راک اند رول وجود داشته باشه الان اصلا عملا سرکوب میشه و تحت چه میدونم مردانگی نمیدونم مسموم و نمیدونم ولش کن
برای تو خیلی یادآور بنده اون تصویر راک اند رولی که میگی یادآور بنده یاد
اواخر دهه 60
و
اواخر 60 اوایل 70 دیگه یعنی بهترین دوره موسیقی و فشن و هر چیز دیگه‌ای که بخوایم بگیم و اینکه بند آره هیچ ویکتوریا که کلا داره رفته یه کارهای دیگه میکنه اصلا دیگه موزیسین نیست خیلی به نظر من
بله.
با اینکه حتی اومد توی آلمان دوران دوران هم ساز زد توی آلبوم آخرشون ولی حالا به هر حال اون دوتا هم شخص نوازنده های خوبی بودن ولی شخصیت سوپر استاریش کدوم نشدن دامیانو اصلا اون اول با یه چیزی هم بهت بگم دامیانو نکتهش اینه که اون چیزی که من تو فوتبالم ازش استفاده میکنم راجب ایبرا راجب خیلی بازیکنای دیگه اسمشو من اولین بار از نیما شنیدم راستش بخوای دیگه هم ازش استفاده میکنم هر دفعه هم نمیگم که کپی رایتش با نیما ولی حالا که سندروم مدانا یعنی آقا شما از یه سنی به بعد باید کلن رفتار و اعمال تو چه در زندگی شخصی چه در زندگی حرفه‌ای تغییر بدی اون ادا و اطفاری که تو 20 سالگی داشتی یا اگه توی 50 سالگی در بیاری خب تبدیل به یه هزلیه و حجویه ای از آنچه بودی میشه میدونی چی میگم دامیانو خب جوری به بلوغ رسید ظرف 3-4 سال که 95% موزیسین های پاپ چه میدونم 20-30 سال اخیر در 50 سال مسیر هنریشون هم متوجه نشده یعنی دامیانو دقیقاً از یه پسر بچه شیطون همون میگم یه
خب باحال شد
راک اند رول استار اوکی. خب بذار اینجوری بگم از یه راک اند رول استار که بخشی از مهماتش روی استیج و صحنه خوندن هست ظرف 3-4 سال تبدیل شد به یک آهنگساز استودیویی که دیگه اون ادا و اطوار رو گذاشت کنار و تبدیل شد به موزیسین جدی و از منظر حرفه‌ایش تو خودت خواننده حرفه‌ای هستی برو آلبوم اول گوش بده آلبوم اول مانسکین و آلبوم خوب. سولوی دامیانو هم گوش بده ببین چقدر
نه
به لحاظ وکال چقدر پیشرفت کرده یعنی اصلا دامیانو کی اینقدر جوس بود کی همچین صدایی داشت
کی همچین ملودیایی داشت
آره اصلا بخش آهنگسازیش که هیچی یه بخش دیگه ولی میگم یعنی آقا آدم جدی شد آقا من موزیسینم اوکی به شهرتی رسیدیم بالا پایین پریدیم خوشگل بودیم خوشتیپ بودیم جذاب بودیم همه اینا بابتش به یک شهرتی رسیدیم یک برندی ساختیم خب قدم بعدی چیه که من یه موزیسین واقعی بشم آقا بیتلز مگه همین نبود بیتلز از یه بوی بند ظرف 3-4 سال تبدیل میشه به بندی که اصلا دیگه ما کنسرت نمیدیم فقط میخوایم توی استودیو مهمترین آلبوم های تاریخ موسیقی رو پدید بیاریم
اون وایب بیتلز بودن و رولینگ استونز بودن رو من توی این آلبوم خیلی میشنیدم اصلا اینقدر ملودی و هارمونی رو دوست داشتم ترک مورد علاقه از آلبوم
تانگو
اوکی
دلیلش هم بگم فقط حالا که همه اینا رو گفتیم به خاطر اینکه تانگو قطعه ای که ببین دامیانو یکی از محبوب ترین های من بوده اون راک اند رول استار واقعی که غیر از دامیانو توی 20 سال اخیر هم دیدیم خواننده گروه استراس لوکس پیلر بود و تانگو دقیقاً قطعه ای که من دارم صدای لوکس پیلر رو توش میشنوم یعنی میگم اگه لوکس پیلر هم اینو میخوند
خیلی شخصیه برات
آره نه این استراس هم عالیه خب اوکی
روم گاسپرینی شبیه این ترانسفرای بازم کریر فیفا است که یه مربی از یه جایی میره یه جای دیگه اینقدر عجیب و غریب به نظر میرسه ولی به نظر میاد که جدیه و بازی هم که داشتن با بولونیا
بله بله
بازی یکیش بردن یه چیزی هم من اون سری با هم یه گپ زدیم در مورد کنه فکر میکنم دیگه کاملا آره راه خروجش رو بستن و دیگه گاسپرینی بهش اجازه جدا شدن نمیده
دارم پیدا میکنم نوتام ببینم چی گفتم
خواهش میکنم
ادامه بده
در مورد فرگوسن ها میخواستی بله بله. صحبت کنی به نظرم امروز که در مورد دانکن فرگوسن الکس فرگوسن و ایون فرگوسن
نه دقیقاً یعنی من اولین جمله‌ای که میخواستم خواستم نوتام پیدا بکنم بله بله. فرگوسن علیه فرگوسن یعنی ایون فرگوسن اونور و لوئیس فرگوسن اونور
لوئیس فرگوسن که بازی نکرد
خب همون دیگه ولی یکیشون رو نیمکت بود یکیشون توی ترکیب ابتدایی قرار میگیره آره آره این برام خیلی حالا بازی برگشت امیدوارم که فرگوسن وی فرگوسن رو توی زمین هم شاهدش باشیم
بله بله بله.
ببین بذار اول چند تا نکته راجع به بولونیا بگم که برام جالب شد به خاطر اینکه حالا راجع به دیر ایون فرگوسن هم صحبت میکنیم دو سه تا ترانسفر نا بولونیایی نا سارتوریاری داشتن
ایموبیله
و فدریکو برناردسکی خب
چرا برنارد چرا
به خاطر اینکه جوانی سارتوری توی تمام این سالهایی که حالا از آتالانتا جدا شد و اومد در واقع مدیر پروژه و مدیر فنی بولونیای جدیدی که حالا سینیشا میهایلوویچ مرحوم داشت و بعد به تییاگو موتا رسید و همه این داستان ها که در نهایت کسب سهمیه چمپیونز لیگ ماحصلش بود و قهرمانی در کوپا ایتالیا با وینچنزو ایتالیانو که هنوز باور نکردنیه. اینا همه زیر سایه جوانی سارتوری بوده. شگه میگم بارها توی پادکست بهش اشاره کردیم، معمار بزرگی که از هلاس، نه اون یکی پیتر یادم میره، کیو ورونا اسمش سر زبونا افتاد، بعد رفت پروژه آتالانتا رو تحویل گرفت، آتالانتایی که الان داریم میبینیم که گاسپرینی ازش رو شده. آمار باور نکردنی بود، داشتم نگاه میکردم اگه اشتباه نکنم 9 فصل و 6 تاش منجر به کسب سهمیه چمپیونز لیگ شد. آتالانتا تیمی از برگامو.
بازی آتالانتا رو دیدی یا ندیدی که اینا میگپ یاد؟
بازی آتالانتا در حال هایلایت دیدم.
اوکی پس بذار خیلی اوکی بگو حرفت رو.
آره نه منظورم اینه که و همیشه خب اون نقطه قدرتش چی بوده، اون کیفیت ویژه جوانی سارتوری توی اسکواد بستنش این بوده که حالا یه سری قطعا کهنه سوار داشته بولونیا توی همین سالهای درخشان، ریکاردو اورسولینی، دیستل
همینه بگم گفتی اون شکلی نیست، اینا رو به واسطه اون بازیکنی با تجربه شاید در اختیار گرفتن.
الان ناخه با تجربه هن. یعنی در این سن و سال که نیومدن و همیشه اون کشف الماس‌های تراش نخورده از اقصا نقاط، از چه میدونم، از سانتی کاسترو بگیر تا ریکاردو کالافیوری بله. یعنی فارغ از اینکه ملیتشون چیه، فارغ از اینکه تو کدوم لیگ دارن بازی میکنن، این همیشه اون ورد، اون قدرت جا، اون چوب جادوی بزن اینجوری بگم جوانی سارتوری بوده. چیروی موبیله که حالا یه فصل الان دیگه یادم نیست بگیم موفق بود ناموفق بود، به هر حال تو سوپر لیگ بود. آره هم بازی
موفق نم.
بازی اول ولی دو سه تا گل زد، بعد یه دفعه دیگه یادم چی شد. آره به هر حال برگشته ایتالیا و حالا توی ترکیب ابتدایی بولونیام بود که همون اولا مصدوم شد رفت بیرون و
سینا بود فکر کنم.
آره همون نیمه اول میگم یه ذره و همون سانتی کاسترو بهش اومد توی زمین، یه ذره این برای من عجیب بود که بولونیا داره رفت سراغ چیروی موبیله و عجیب تر از اون که برای من شخصا دوست داشتنیه.
من یه خواستم سوال کنم که نظر در مورد برناردسکی کلا چیه؟
ببین فدریکو برناردسکی
به نظرم که بهترین بازیکن اون نسل ایتالیا بود و اون تصمیم رفتن کانادا رفت، تورنتو یا
آره.
همچین باشگاهی
رفت کانادا.
چه تصمیم عجیبی، یه تایمی این بازیکن ایتالیا چند تاشون رفتن اونجا، نمیدونم چه دلیلی هم داره. اینسینیه رفت داره، بعد جووینکو یادمه که قبلا اولین نفر فکر کنم جووینکو اول از همه رفت. درک نکردم این ترانسفر رو، در حالی که به نظرم میتونستم چون تو ایتالیا تو فوتبال شده.
نه دیگه نکتهش همینه که نمیتونه سر اون صد
تو میگی نمیتونه.
نه همین اصلا بحث من سر اینه که من میگم فدریکو برناردسکی وقتی که اولین بار حالا تحت رادار من اومد توی فیورنتینا توی یک سری نقاط هیپستری تر فوتبال ایتالیا که خب کلا فضای فوتبال هیپستری، ولی حالا به منظور اینه که بهش لقب پرپل توتی داده بودن، یعنی توتی ارغوانی به واسطه اینکه حالا فیورنتینا لا ویولا، یعنی در این حد سطح انتظار ازش بود و پیش بینی میشد که واقعا آسمون نقطه نهایی باشه که بخواد بهش برسه به عنوان سقف پیشرفتش. ولی برگردیم به بحث اولمون، فدریکو مثل خیلی دیگه آره نه آقا اینم همونه، یعنی مثل خیلی دیگه از ستاره هایی که حالا چه ایتالیایی چه حالا غیر ایتالیایی مسیر فلورانس تورین رو طی کردن و انگار فوتبال یادشون رفت، اینا هم میتونیم تو زمره همونا قرار بدیم، یعنی فدریکو کیزا، فدریکو برناردسکی، خود دوشان ولوویچ که حالا نه
فدریکو باسکیروتو
اون مسیر رو طی نکرد ولی فدریکو
چون دو در مورد فدریکو صحبت میکنی
و حالا اغراق کردم یه ذره بدجنسی کردم نسبت به یوونتوس، دلیلش هم مشخصه به خاطر اینکه روبرتو باجو، ولی مسئله اینجاست که خراب شد دیگه، یعنی اون انتظاری که ازش داشتیم دیگه هیچ وقت برآورده نشد و همینطور افت کرد و انتقالش به همون کانادا به نظر در اون اصلا یادم نیست تیم آخرش چی بود واقعا توی سری ها، همون یووه مون جای دیگه اصلا باور کن یادم
تیم آخرش چی؟ از یووه رفتی که مستقیم
از اینقدر از رادار من خارج شده بود که اصلا دیگه دنبالش نمیکردم چون میگم که اون بازیکن نشد خب و حالا جالب، ولی خب ببین وقتی تو همین بازی اومد توی زمین توی دقایق پایانی سوالت راجع به آس روما بود تا قدم راجع به بولونیا صحبت بود توی دقایق پایانی اومد توی زمین یادم افتاد که چرا عاشق شدم در نگاه اول، به خاطر اینکه همون اول یه حرکت تو ارزی تو
پاوا یعنی نواز آرش فوتبالش واقعا چون تو همین بازی هم به نظرم تو میدیدیش امایی از اون چیزی که دلت براش تعیین میشه که چرا این بازیکن رفت کانادا بازی کنه.
آره اگه حتی 50% از برناردسکی فیورنتینا رو هم بتونیم ازش شاهد باشیم برای بولونیا
برناردسکی یووه کنار نمیاد، فقط تو فیورنتینا
آخه نابود شد تو یوونتوس واقعا نابود شد تو یوونتوس، حالا دلایل زیادی داره ولی به هر حال
دلایلش CR7ه شاید.
حالا اون که اون دلیل نابودی کل امپراتوری آنیلی ها سرخ به برناردسکی رفتی نداره. ولی و نکته اینکه اوکی حالا این که از بولونیا و یه چیزی که ببین این تعمیم میتونیم پیدا به تعمیم پیدا میکند به کل فوتبال اروپا. وینچنزو ایتالیانو خب سر گلی که خوردن جان لوکومی مقصر بود،
اشتباه کرد. بله
آره. و ایتالیانو بعد از بازی به شدت برافروخته بود و با لحن خیلی تندی گفتش که اینی که پنجره نقل و انتقالات باز میمونه بعد از شروع فصل سری آ واقعا جنون محضه. من اصلا من درک نمیکنم، نمیفهمم. من توی رختکنم
هوایی بودن بازیکن‌ها.
آره نمیگه من توی رختکنم، حالا یادم نیست دقیقاً اسم از لوکومی برد یا نبرد، ولی خب اشارهش به اون بود دیگه. گفت من توی رختکن صبح میبینم که بازیکن روز بازی داره پای موبایلش به ایجنتش داره میگه کی منو از اینجا میکشی بیرون. خب این دیگه چه تمرکزی میمونه بازیکن‌ها؟ گاسپرینی هم راجع به این صحبت کرد و بحث همیشه همون بوده دیگه، واقعا اون تعلیقی که ایجاد میکنه توی دو سه هفته اول به نفع هیچ تیمی نیستش.
همه لیگا فکر میکنم همچین داستانی رو دارن. آره الان تیم خودت هم بحث مینو هست دیگه. امروز صبح اونسترین یه لیستی درست کرده بود از یه سری بازیکن‌ها که همچنان پرونده‌شون بازه و امکان اینکه از باشگاهشون برن جای دیگه‌ای خیلی زیاد هم هست.
آره آره.
مینو هم جزو همون اسمه.
آره حتما به خاطر اینکه چون فقط بذار به روز رسانی از آدم لوکمن هم داشته باشیم، چون راجع به آتالانتا پرسیدی راجع به گاسپرینی هم داریم حرف می‌زنیم. لوکمن آخرین باری که راجعش حرف زدیم گفتیم که لندن بوده. ولی برگشته، یعنی فکر کنم هفته پیش بوده، برگشته به برگامو و آماده تمرین با تیم شده. ولی من مصاحبه تونی دامیکو دیگه مدیر ورزشی دامیکو، تونی دامیکو فکر کنم مصاحبهش رو دیدم که گفتش فعلا جایی در تیم نداره لوکمن.
شرایط تقریبا ایزاکتوری داره دیگه، یعنی همون شکلیه.
نه فرقش اینه که لوکمن به غلط کردن افتاده برگشته، ایزاک همچنان گردن کشی
دیروز میکنه. آخرین چیزی که من خوندم که یک جلسه ای داشتن سران باشگاه باهاش توی خونه خود ایزاک و فکر ظاهرن اختار آخره.
نمیدونم
ایزاکشو
نمیدونم، در جریان به روز رسانیش نیستم، ولی میگم لوکمن این شکلی شده که تونی دامیکو گفتش که فعلا حق نداره که با تیم تمرین بکنه و واقعا ما خودمونم ناراحتیم از این وضعیت، مایوسیم که این سلسله وقایع رخ داده و به اینجا کارو کشونده، ولی تکلیفش رو بعد از اینکه پنجره نقل و انتقالات بسته شد مشخص میکنیم. میدونی یعنی ترانسفری که دیگه گویا در کار نخواهد بود. این حرفی که اینجور برداشت من از حرف تونی دامیکو بودش که وقتی پنجره بسته شد چند سپتامبر، یک سپتامبر، دو، هر وقتی که هست، خب اون وقت به یک نتیجه نهایی میرسیم که آیا برش گردونیم به تیم اصلی یا اینکه کلا بذاریم مثلا تا ژانویه بیرون و ژانویه بریم بفروشیمش. یعنی کلیت داستان این شکلی شده.
ببین نمود آتالانتا هم که صحبت کردیم، من بازی نگاه کردم، خیلی موقعی که رتگی رو فروختن خیلی کلافه این بودم که آقا کیو می‌خوایم. یه یادم اومد که اسکاماکا رو مثلا فراموش کرده بودیم چون یه فصل فوتبال بازی می‌کرد. نکته مثبت بازیشون جلوی پیسا گلی بود که زد و یه بار دیگه یادم افتاد که فوتبالیست به اسم اسکاماکا هستش که میتونه حتما توی کورس آقای گلی فوتبال ایتالیا باشه. اما تیم به نظر جالب نمی اومد واقعا. یعنی اون چیزی که حدس می زدیم که ایوان یوریچ، من نمیدونم چه جوری شد مربی آتالانتا و نمایش تیم هم چندان جالب نبود. دیگه وقتی پیزا رو نتونی توی زمین دیگه یک باش بکنی بدی. آره دیتایی که داریم هم همینم یه بازی است.
نه خب دیگه دیتای بیشتری که داریم راجع به ارتباط ایوان یوریچ و اون سوالی که مطرح کردی که چرا جانشین گاسپرینی شده، به خاطر اینکه اگه اشتباه نکنم جنوا هم وقتی که گاسپ جدا شد ازشون جانشینش ایوان یوریچ شد. ایوان یوریچ شاگرد گاسپرینی به تمامی معانی ممکن، یعنی هم بازیکنش بوده و هم در مکتب گاسپرینی مربیگری میکنه. اگر یادمون بیفته که ایوان یوریچ چه تجربیات موفقی در سری آ داشت قبل از اینکه، من نمیدونم کی بهش گفت که بره مربی ساوثهمپتون بشه، یعنی
مشاور اشتباهای زندگیش بود،
اگر ایجنتش بوده، مشاورش بوده، چه میدونم، بعد اخراجش بکنه، چون یعنی واقعا خودکشی حرفه‌ای بود اون تیمو تحویل گرفتن، تو اون تیمی که با راسل مارتین میخواست تیکی تاکا بازی بکنه.
کجاست راسل مارتین الان؟
راسل مارتین به شما میگم کجاست، به این بحث بله ارتباط پیدا بله. میکنه شروع فاجعه باری با بله. رنجرز داشتن و یکی از دلایلی که این هفته هم نتونستم بازیشون رو فکر با سنت میرم بود اگه اشتباه نکنم ببرن این بودش که راسل برند کیه کاکته
دلم
برشن شده. راسل مارتین بعد از بازی مصاحبه کرد و ازش راجع به حمزه ایگمن اسکاتلندی خودشون میگن مراکشی. من رفتم نگاه کردم رسمون خط عربیش بیشتر شبیه اکمان با نمیدونم بعد ما همون جوری اسکاتلندی
آره
شو بگم ایگمن میگن حمزه ایگمن. خب که اگه یادت باشه فصل پیش راجبش حرف زدیم آره. یکی دو باری حداقل چون بازیش خیلی به چشم من اومد که روی نیمکت بود و وقتی که تیمش نیاز داشت به باز کردن دروازه حریف برای کسب اولین چون فکر کنم سه تا بازی اولش اگه درست یادم باشه مساوی کردن توی اسکاتش پریمیر لیگ راسل مارتین ازش میخواد که از روی نیمکت بلند بشه و بره توی زمین و ایگه من میگم من مصدومم با اینکه در گرم کردن قبل از بازی مشکلی هیچ مشکلی نداشته و دلیل
تاک اسپورت خوندم اینو
آره نه من مصاحبه خود راسل مارتین رو دیدم و وقتی ازش پرسیدن که خب واقعا مصدوم بوده گفت که باید باور بکنیم دیگه حرفش حالا ببینیم چی میشه. لحنش یه جوری بودش که پر از فوش و فضیحت بود یعنی اصلا این شکلی نبود که نه حرف بازیکنم باور میکنم و اونم دلیلش این بوده که احتمالاً چه مشتری مثلا چه میدونم پرزرق و برقتری احتمال قاعدتا از پریمیر لیگ بوده. من نمیدونم کی این مشتری چون همون روز بازی ببین یعنی حرف وینچنزو ایتالیا
رو سوم فصل پیوپی باید بگیم ببندید اون پنجره رو.
چرا سوم فصل پیوپی چرا؟
برای اینکه هر سری سر پنجره نقل و انتقالات که میشه فصل که شروع میشه اون چیزی که اول اشاره کردی دیگه. اگه پنجره بسته باشه هم چه اتفاقاتی پیش نمیاد.
نه حتما اگه ببین ولش کن یه ایده یا مطرح کرده بود حالا کاری ندارم. نکتهش اینه که باید همه یه کشورهای اروپایی با هم دیگه به توافق برسن. اگه پنجره یه لیگ بسته بشه یه لیگ باز باشه اصلا آره همه چیو بدتره و هم دقیقاً بدتر از این میوزه به هم. مثلا اینجاست میگم همون چیزی که وینچنزو ایتالیانو میگه صبح روز بازی یک پیشنهادی میشه برای حمزه ایگمن که رد میکنه باشگاه و وقتی که مربی ازش میخواد چند ساعت بعد برو تو زمین شغلته دیگه برو سر کار برو سر کار پول داریم بهت میدیم دیگه عاشق چش و ابروت که نیستیم. نه نمیرم مستونم. چرا؟ برای اینکه یه وقت خدایی نکرده مثلا چه میدونم نره تو زمین همسترینگش بگیره.
یاد استران لارسن افتادم دیگه.
استران لارسن همچی کاری کرده؟
نه این کار نکرده ولی اصلا مثلا الان بحث اینه که نیوکاسل با توجه به اتفاقی که داره پیش میاد پیشنهاد 50 میلیونی داده به وولز
بله.
و سریعاً رد
کرد
دیگه. این بازیکن این هفته میخواد تو زمین چیکار کنه؟
خب ببین
چه تمرکزی
داره. نه ببین مثلا نمونه ناقضش اینه. نه نمیگم استثناء ولی خب نمونه ناقضش اینه که ایگور تودور بعد از بازی یووه آره راجب دوشان ولاویش دقیقاً عکس اینو گفت. یعنی اعتراف کرد که وضعیتش مشخص نیست و گفت به منم ارتباطی پیدا نمیکنه تصمیم نهایی با باشگاه
میلان
احتمالاً
دیگه اگر قرار باشه
نه منطق که داره حتما. آره منطقش اینه که خب بهترین فصل دوشان ولاویچ بعد از اینکه از فیورنتینا جدا شد و اون فصل فوق‌العاده داره داشت کدوم بود این فصل قبل نه فصل قبلش با الگری تو یووه بود دیگه و میلان هم حالا بهشون میرسیم که حداقل دو تا مهاجم لازم دارن در حال حاضر با اون شاهکاری که سانتی خیمنز زد مقابل فدریکو باسکیروتو. تودار گفتش که واقعا اخلاق حرفه‌ایش بی‌نظیره این بچه. یعنی میاد سر تمرین کارشو انجام میده و وقتی ازش میخوام بره توی زمین میره و گل میزنه. میدونی حمزه ایگمن نمیشه. یعنی از این جهت و خیلی هم خوب بود دیگه. یعنی حالا میگم جاناتان دیوید گل اولشو برای یووه زد. دوشان ولاویچ آیا گل آخرشو برای یووه زد؟
گلیسون برمر برگشت. اونم یادمون رفته بودش.
تیمو نجات داد.
بله. اشاراتون به اون شوتیه که بلاک میکنه.
پلگرینوی پارما. آره. و میگم خوشحالی گلش خیلی قش خیلی معنادار بود. خیلی به دل من چسبید. یه حالت اینطوریه که ببین دلتون تنگ میشه برام.
وایسات.
آره نه چون ببین واقعا منطق داره. ببین با تمام دوشان ولاویچ اگر ازش بخوای پشت به دروازه برات لینکا پلی بکنه خب قربانت. نه یعنی به درد سنت میرن هم نمیخوره که حالا که اسمشونو بردیم. منتها اگر بهش فضا بدی چرا که نه همین گلو ببین توی قد انتقال توی زده حمله نه حتما. و اصلا ببین برای هر چقدر هم که افت کرده باشه شما اگر رندال کلوموانی رو برنگردونی که خب یه خرج بیشتر روی دستت میذاره خب اوکی جاناتان دیوید هم گرفتین. من که هنوز به نظرم ولاویچ مهاجم بهتری از جاناتان دیویده ولی اوکی برای دو تا مهاجم که میخواین
و از کلوموانی
یه مدل دیگه یه کلوموانی اصلا مهاجم صرف که نیستش. یعنی مهاجم هایبرید تلفیقیه میتونه پشت مهاجم بازی بکنه میتونه مهاجم دوم بازی بکنه. دوشان ولاویچ با اون اصطلاحی که یه روز ایشالله به زودی ضبط میکنیم دایره المعارف قسمت شماره 9 رو دوشان ولاویچ پریما پونتای کلاسیک ایتالیاییه. خب و بذارین خب قراردادش به پایان برسه چه اشکالی داره؟
گره انتقالش همون قرارداد کلمانیه با پاریس، یعنی دارن بحث میکنن که چقدر باید پرداخت بکنم برای کلمانی و از اونجا که یووه هیچ موقع پول زیادی پرداخت نمیکنه. نمونهش هم میتونیم به چیکو کنسیسا اشاره بکنیم که اصلا برگشت پورتو گفتن این عدد رو ما نمیدیم، برگشت با اونا تمرین کرد و در نهایت به توافقی رسید، گفتن باشه.
آره.
اون چیزی که شما میگه یووه اونجوری پول خرج نمیکنه،
کلمانی هم همین شکلی میتونه باشه دیگه، چون اونم الان برگشت
فکر میکنه. ولی من فکر یوونتوس احتمال جدایی دوشان و رفتنش به میلان زیاد باشه.
نه منطق که داره، به هر حال میگم انتقالش به میلان حتما، یعنی خیلی فکر کنم فابیو کاپلو یا آرگوساکی راجبش هر صدود که بهترین گزینه برای هم الگری هم میلان هم دوشان ولاویچ. حالا که داریم راجب پریما پونتا ها صحبت میکنیم، بله. به مهاجم شماره 9 ایون فرگوسون اسمش گفتیم و دیگه کلا رفتیم یه مسیر دیگه ایو. از شمال داشتیم به جنوب میرفتیم، رفتیم غرب به شهر. ولی نکتهش اینه که خیلی الان توی ایتالیا تحت رادار و زیر ذره بین قرار گرفته. من امروز داشتم یه سری
فرگوسن روم،
بله. یه سری تیترا رو داشتم میخوندم، یه سری مقاله هایی که نوشته شده بود راجع به اولین نمایش ایون فرگوسن در سری آ به عنوان شماره 9 آیس روما و اغلب تعریف و تمجید بود. یه نفر ازش کی خدایا یادم نیست کی بود انتقاد کرده بود، ولی حالا به هر حال
منظور که خودشو ثابت بکنه دیگه، با توجه به اون پروفایلی که توی برایتون برای خودش رقم زد که حالا همه عاشق شدیم و اون کیفیتی که خودش نشون داد که بحث انتقالش به تیم‌های بزرگتر حتی مثل یونایتد و آرسنال و غیره بود،
100 میلیون برایتون می‌خواست برای
آره و در ادامه اون افتی که اومد سراغش مصونیت‌هایی که بود، ولی الان نیاز به یک تثبیت دوباره داره دیگه.
ببین من خودم ایون فرگوسون اولین بار که دیدم با هری کین جوان مقایسش کردم، واسهش می‌خوای در این حد من جوگیر شدم، ولی خب مسئله اینجاست که هر چقدر که کین درست از بدنش استفاده کرد، درسته کین هم یه مصونیت‌های مرسوم سالیانه گاهی سراغش میگه یه موچه پایی، ولی خب دیگه انقدر سر حال، حالا در بخش بوندسلیگا میرسیم به حتما. اون هتری که ویژه آلمانیش دیر ایون فرگوسن از این فوتبالیست هاست که احساس میکنم هنوز با بدنش راحت نیستش، یعنی اون کوردینیشن لازم بین مغز و عضله وجود نداره، مسئولیت بی خودی میاد سراغش، یعنی از این مسئولیت هاست که قشنگ میتونه فوتبال میگم فوتبال بازیکن رو تموم بکنه. امیدوارم در آس روما سالم بمونه و البته میگم اون انتقالش به وست هم که امروز فردا هر وقت دیگه عوض میخوام واقعا برای بعد راجبشون صحبت بکنیم که فاجعه بار بود دیگه، برای کی فاجعه نبوده وست هم تو این چند وقت اخیر که برای ایون فرگوسن نباشه. ولی نکته اینجاست که اگر قرار باشه زیر دست یک مربی یک مهاجم جوان احیا بکنه کریر و فوتبال حرفه‌ای خودشو، نه به این معنا که به پایان رسیده و دوباره زنده شه، به این معنا که بالقوهشو به فعل تبدیل بکنه، کی بهتر از گسپرینی؟ ببین تو تمام این سالها
کارش اینه دیگه، فوتبالیست مرده رو زنده بکنه اصلا تبدیل به قول تو.
نه ببین بذار بگم، نه من دقیقاً خودم رو تصحیح کردم، یه توضیح منظور نمیشه که فوتبال ایون فرگوسن به پایان رسید قرار دوباره زنده بشه، ولی میگم دقیقاً همین، یعنی بالقوه بالفعل بشه تا جای ممکن. ببین لوئیس موریل، دووان زاپاتا، ماتئو رتگی، جان لوکا اسکاماکا، خیلی نمونه داریم، یعنی همه اینا مهاجمایی بودن که زیر دست گسپرینی بهترین دوران خودشون رو حداقل به لحاظ تعداد گل‌هایی که به ثمر رسوندن داشتن دیگه، یعنی واقعا زمزمه‌گر مهاجمین جان پیرو گسپرینی، همینطور اون شماره 10 که پشت مهاجم ازشون استفاده میکنه که میتونه بهترین خبر برای نیکولاس سوله باشه، که سوله هم با مزه بود، جزو کسانی که تقدیر رو تمجید کرده بود از ایون فرگوسن، جملهش این بودش که منو در آن واحد یاد گابریل باتیستوتا و پیپیتا هیگواین میندادم. وات چه ربطی داره
اینا؟ ماتیاس سوله بودن
اینا؟ نه نه، سوله راجب ایون فرگوسن اینو گفته که منو یاد این دوتا میندازه. دیگه از خودش باید بپرسی. ولی اونم جزو بازیکنایی که میتونه ورود جان پیرو گاسپرینی بسیار بهش کمک بکنه، که میگم شما رو یاد شارد کتلر میندازم، آدمال لوکمن میندازم، پاپو گومز میندازم،
ایلیچ میندازم،
میدونی اینا همه بازیکنایی بودن که بهترین دور اصلا تبدیل به ستاره هایی شدن که هیچ جای دیگه هم چندان فروقی نداشتن نسبت به دورانی که زیر دست گاسپرینی کار میکردن، ولی خب اینا همه خبرهای خوب برای آیس روماس.
اوکی، اگر یک کراس اوور اتفاق بیفته بین لورد آف دی رینگز و گیم آف ترونز، برای تو، فکر کنم ببین چی میشه.
یه همچین اتفاقی میشه، ذوق مرگ میشم اتفاقی که برام میفته ولی ادامه بده. کرمونزه
ای که مربیش داوید نیکولا باشه،
دوست دارم بیا
مدافع آخرش هم فدریکو واسکیوتو. عجب تیم عجیب و غریبی بود کرمونزه.
ببین
میلان آوردن،
ببین راجب
ببین 4 تا توپ آوردن آرش، دوتاش گل شد. یعنی واقعا از این مصاحبه های بعد بازی که مربی که تیمش باخته میتونه قور بزنه، واقعا 4 تا توپ اومد رو دروازمون، دوتا گل خوردیم و چه گلایی، چه گلایی.
اوکی وایسا وایسا اوکی. کرمونزه بدل شد یک بار دیگه به تیم محبوب این پادکست.
بله.
خب دوستانی که از قدیم ما رو دنبال میکنن میدونن
الان شما خوشحالین یا ناراحتین؟
طبیعتا
هنوز با حیفه حالا. من منظورم همینه دیگه، خیلی درخشان.
نه آقا این کرمونزه با داوید نیکولا دیگه اون تیم سا تیم داوید بالاردینی و اینا نیستش که. این داویده با اون داویده فرق داره، جدا از اینکه مدل موهاشون اینا بعد بماند. چیز ببین اوکی، فدریکو باسکیروتو خودش اعتراف کرده سالیانی پیش، من مصاحبهشو خوندم توی پادکست هم فکر کنم بهش اشاره کردم که من اصلا نه تکنیکی دارم نه سرعتی دارم اصلا هیچی، ولی خب
فوتبالیست زمخت،
ولی خیلی دوست داشتم فوتبالیست بشم.
شکلی بود
بابا رابرت هوت مقابل فدریکو باسکیروتو فرانس بکنبایر بود بیخیال.
آره بازی با پاش
ببین اوکی، ولی حالا مسئله اینجاست و میگه که من انقدر عاشق ولی فوتبال بودم که کسی نتونست جلومو بگیره، همینه که من میخوام فوتبالیست شم چیکار کنم. بله. خب و حالا انتقالش به کرمونزه به هفته اول، اولین پیروزی کلا تاریخ کرمونزه در میلان بود.
بله.
در سنسیرو 2-1 شکستشون داده. حالا میگم جدا راجع به میلان صحبت میکنیم، ولی یه صحنه ای داره بازی. خب جدا از این که اوکی اگر که وایسا اگر که بخوایم در دایره المعارفمون یک بخشی اصطلاحات فوتبالی رو هم بگنجونیم، خب و بیایم تعریفی پیدا بکنیم، تعریف جامع و مانه پیدا بکنیم برای اینکه مدافعی مهاجمی رو توی جیب عقبش میذاره و لپش رو توی بازی میگیره، who's your daddy، همه اینا هر چی که میخوای بگی. خب
جیب کوچیکه شهوارجنت هم قبوله.
ببین کاریه که فدریکو باسکیروتو توی این بازی با خیمنز کرد
و واقعا
گلی که فدریکو باسکیروتو میزنه اوکیه، یعنی یه ارسال یه مدافع
قلدر بلندشه اونجا
میزنه تو توی دروازه، بعدم خوشحالیش هم که دیدی دیگه جلو بازیو گرفت و شاهکاره. خب در
چه عضلاتی داشت، فیزیک پرورش اندام
قشنگ شبیه چیزه و خدا من چون اون موقع از یه تلویزیون اسمش کشتی نه قدیمی که بابا تازه فوت کرد، بگو سیبیل موهای زرد بلند داشت،
هالک هوگن.
بله بله هالک هوگن،
خاله یه خورده
نه واقعا همونه دیگه قشنگ فازش.
منو تو بیشتر شبیه هالک هوگنیم تا اون لعنتی دیگه، ولی
آقا به هر حال منظورم اینه آخه استیلش خیلی قشنگ اینجوری کرد دیگه بعد از
بازی به پشت دیگه، یه همچین حالتی بود.
آره نه نه آره حتما. بعد اون که حالا هیچ قبول، یعنی اشتباه مدافعین مرکزی میلان بود، حالا پاولویچ بود، هر چی گابیا بود، هر چیزی که هست.
تو الان درگیر صحنه گل دومی.
دقیقاً. من درگیر صحنه
تبدیل به رونالدینیو شد یه لحظه.
ببین میتونه قاب محبوب من در تاریخ فوتبال باشه.
چیز دکیله پشت پایه
تلفیقی از دو حرکته. اینی که توپ میاد، فکر کنم اونجا هم همون خود خیمنز دیگه، همش تو ذهن من خیمنز میاد. اولا که میاد یه جوری توپو ازش میگیره از پاش و خیانت یه داره دست و پا میزنه آویزون شده قشنگ. برو جوجو. خب بعد پتزلا سمت چپ وینگ کرمونزه است، پاس قایمکی پشت پا میدی فدریکو. ببین شاهکار پاسه. بعد گلو که میزنن، حالا توپ ارسال میکنه برای فدریکو بوناتزولی.
کپشن امروز نه
دقیقاً داستان فدریکو هاسمه، یه دولا چنگ هم باید بالاش بذاری که مشخص بشه با آواز با کپشن را بخونید.
فونتی داریم که دولا چنگ داشته
پیدا میکنم اینجا همه چی پیدا میشه. و بماند ضربه قیچی که میزنه چقدر شاهکاره که اگر
چه برگردونی زرب
نه 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 اصلا شاهکاره، یعنی قیچی درجه 1 که
قیچی درجه 1 از این من... آره مقایسه نمیشه که با
قیچی برگردون نیست تا قیچیه فقط
قیچی آره
برگردون میدونی یعنی بایسیکل
ریچارلیسون هم اینا رو میزنه ولی توپای ریچارلیسون معمولا پایینتره و یه کیفیتی که داره که دستشو میذاره رو زمین میزنه این توپ رو حرکت و پرید و قیچی
اصلا عالیه بعضی که فکر کنم باناتولی محصول آکادمی اینتره
بله
درست گفت آره
بله
زخمی بود که یه نمکی هم روش پاشید ولی واقعا در شبی که میگم فدریکو باسکی رو تو داری باناتولی هتریک هم میکرد بازم فدریکویی که ازش نام میبریم 100% باسکی رو توه خب و واکنشی که اومد تقریبا چون میگم دیگه از اون بازوهایی که داره میتونه 10 نفر رو در خودش جا بده پوشش
خوشحالی گفت
همه رو بعد یه عربده ای توی دوربین زد که فکر کنم میکروفونه خراب شد
قشنگ عاشق بازکیروتوه یعنی چیزایی که من میدم فقط یاد تو بودم صحنه فریادش هم من قشنگ یادم
دیوونه شم مثلا یعنی من بهش میگفتم هیمن ولی الان همون هالکوگه میگم از این بعد دیگه و اینکه اینو فقط مقایسه میخوام بگم که یعنی هر کسی در جایگاه خودش و با توجه به امکانات و محدودیت ها و پروفایل هایی که داره چقدر میتونه هوشمندانه یک خوشحالی گلی انجام بده که از این دلغک بازی های مرسوم امروزی نیستش که نمیدونم 6 تا انگشت و چیچی و فلان و اینا خب
خودشون آره. فقط میفهمن
همون آره. خب این یوکرس خب الان راجع به آرسنال یه جای دیگه ای قراره صحبت کنیم
یوکرس که بارها گفتیم بینه بابا اون اصلا
نه بینش دقیقاً همینو میخوام بگم
اون آخه انگشتاری اشاره میکنه حساب کتاب داره
نه وایسا بینش که
اشاره به فیلم دارک نایت
بله اون که امضاشه خب
بله
بعد یه هوادار آرسنال که یه هوادار آرسنال هست شبیه رابرت دانی جونیوره خب از این یه جایگاه ویژه میشینه که بذار اینجوری بهت بگم من اولین بار
آخه یه سری چیز دارن یه سری سلبریتی اینستاگرامی و اینا دارن اونا نیستن
بگم من اولین بار این آدمو وقتی دیدم که بهش گفتم نوستراداموس قشنگ خب با فصلی بود که فصل لستر کلودیو رانیری که بازی خیلی کلیدی بود مقابل آرسنال توی هایبوری کجاست توی امیریتس خب
که در زمان که
آره که آرسنال اگر بازی رو می برد من مطمئن می شدم که قصه شیرین و قصه سیندرلا لستر اونجا به پایان می رسه که یکیش اگه درست یادم باشه عقب بودن و در نهایت 2-1 بردن بازی رو ویلبک اگه اشتباه نکنم یه گل توی دقایق پایانی زدن و هر موقعیتی که آرسنال میخواست ایجاد بکنه توی دقایق پایانی دوربین می رفت روی همین عموجان رابرت دانی جونیور شکله خب بعد قشنگ ببین اینجوری میکرد سر قبل از که گل اول به ثمر برسه قشنگ اینجوری کرد قبل گل دوم این شکلی کرد تو دوربین من گفتم خدا این نوستراداموس دید قشنگ صحنه آخو بعد اون موقع موهای کوتاهی داشت محاسن که الان موها و ریشش هم بلند شده یعنی من در این حد پیگیره اما جان
خیلی پیگیره یارو
خیلی جا خب حالا با همین خب بعد یکی به دوست عزیزمون بگه که بین اینه این چیه
شاید
اینم
شاید هم یه کد مورسی چیزی داره
اومد اینجوری بود هم چیز نره منظورم اینه که بعد از اینکه یادم نیست گل پنالتیه بود یا گل یوکرس واره همیشگیشو زد رفت جلوی دوربین چون در جریان اون تیکا و لغزلیچا لنترانیایی که سرباز با یونایتد در اشتباه کردن بود که بیشتر از اینکه توپو لمس بکنه موهاشو لمس کرد نمیدونم فلان و رفت جلوی دوربین و 3 ساعت شروع کرد زلفاشو شونه کردن و همه این داست میخوام بگم این بامزه است یعنی که بتونی خودت با خودت شوخی بکنی همه اینها به هم ربط پیدا
تو آرسنالی نمیدونم تا تو آرسنالی اینم بهت بگم که هینکاپیه
پیرو هینکاپیه
لیورکوزن
خب
لینک به آرسنال خواستم در جریان باشی یعنی آرسنال
ممنون که در جریانم قرار دادی
نمک دیگری بر زخمت بپاشم برگردیم بازی میلان یکی از بازیکنه که بعد بود خود اشاره کرد خیمنز اون یکی به نظرم استوپینیان اگر دوستان هایلایت بازی رو نگاه کردیم به نظر میاد که بابا پاس گل داد افتضاح نبود استوپینیان
ببین من بدترین بازی که توی زندگیش و
چون میدونم جز اون فوتبالیستی که توی این پادکست ما خیلی
بهش
علاقه داشتیم و فکر کنم خودت اصلا یه بار صحبتش می کنی جز گزینه‌های خیلی خوب میتونه باشه برای یونایتد و
ببین استوپینیان برایتون یکی از بهتریناشون بود یعنی به عنوان یه فول بک چپ به عنوان یه حالا اینجا وینگ بک هر چی که می‌خوایم بازی بکنه 50 دقیقه سر به سری صحبت می‌کنیم
شوخی می‌کنی
yes. اپیزود بعدیمون چهارشنبه منتشر میشه همین الان
به این نتیجه رسیدی ها
آره بابا دلم تنگ شده بود
و الان در مورد خیلی بازی حرف نزدیم
اوکی مهم نیستش مهم نه چون خیالم راحت شدش که یه اپیزود دیگه این هفته آقا شنبه ها وقتی ما نیستیم خب واقعا در نمیاد جدی بهت میگم شنبه هایی که نیستیم انقدر محتوا زیاده حالا به دلایل مختلف واقعا آخر هفته انقدر تلمبار میشه رو هم که مغز من دیروزش منفجر میشد همین پیغام به سرکار خانم عقبی توی گروه پیشتولیتو میگم ما الان چیکار کنیم با
الان روز میگیم داریم اینا رو میگیم، ولی از حالا که اینجوریه بذار منم قرآنو بزنم. نکته اینه که من میخواستم بازی چیزو نگاه کنم، اون سوپر کاپ فوتبال عربستان فکر میکنم که النصر و الاهلی بودن. ببین واقعا دانلود کردم بازی رو.
تو دیگه واقعا بیماری که ببین واقعا ببین
رایت کلیک کردم یه نگاه کردم گفتم اینو ببینم مطمئنم همه چی رو یادم میره، همون موقع بستم و بیخیال.
تشکر میکنم از تصمیم عاقلانه‌ای که گرفتی. آقا اوکی اوکی تا ادامه
بریم بریم بریم. کومو نمیخوایم صحبت کنیم.
نه نه میلا استوپینیان، استوپینیان آره که اگه یادت باشه وقتی فردی کادیوغلو رو گرفتن من گفتم خب اوکی استوپینیان رفتنی.
کادیوغلو رو گرفتن برایتون چی؟
آها کلا یادت رفت.
آ ببخشید نه نه من آخه تو میلانی گفتم کادیوغلو میلان بازی نمی‌کنه. بله بله معذرت می‌خوام. آره
ولی تو این بازی ببین انگار فوتبال یادش رفته بود. آره آره زربین، آلسیو زربین سابق ناپولی یه برخوردی باهاش کرد که تو احساس می‌کردی مثلا چه آرین روبنه در اوجه. فاجعه بود و در حدی فاجعه بود که حتی پاس گلش هم نجاتش نداد از خشم مد مکس بین دو نیمه. 45 دقیقه کشیدش بیرون و الکس خیمنز رو
برد. خیلی بد بود.
ببین راجع به میلان خب چند تا نکته خیلی سری. سیستمی که دارن بازی میکنن، حالا میگم وارد حوزه تخصصی حامد نمیشم، ولی واقعا خیلی شبیه همون چیزی بود که فصل گذشته خود حامد آنالیزش کرد، یعنی 3-5-2 که تبدیل به 4-3-3 میشه. و نکته اینه که اگر وینگ بک حالا سمت راست این بازی الکسی سالمیکرز بود که در صحنه‌ای که گل زدن قشنگ انتقام استوپینیان رو گرفت از زربی. نه حتما. و چقدر تیم‌های سری آ دارن بی سلیقگی نسبت بهش به خرج میدن که مثلا فارسی نداریم حالت هات پوتیتو پیدا کرده
از این دست اون دست میشه. واقعا بازیکن با کیفیتیه.
6 تا پست میتونه بازی بکنه. چی می‌خواید
این کاری که اون یکی خیمنز میلان به خوبی انجام میده الان دو تا بازیکن به قول تو آچار فرانسه حسین ماینی تور داری تو ترکیبت که هر جا دلت بخواد میتونه برات بازی بکنه. سالمرکز بولونیا بازی کرد،
بله بله.
روم بازی کرد، بله. الان دو مرتبه برگشته میلان. بابا خیلی بازی کنه با کیفیت
اصلا آچار. دقیقاً بهترین تعریفش هم آچار فرانسه‌ای که گفتی. حالا میگم یعنی تو این بازی تو میدیدی دیگه وقتی که در یک فازهای از بازی الکسی سالمرکز تبدیل به وینگر راست میشد و استوپینیان فول بک چپ میشد، در نتیجه خط دفاعی 4 نفره تشکیل میشد 4-3-3 بهش میگن. از یک در یک فازهای دیگه که به خصوص وقتی که توپو نداشتن خواستن دفاع بکنه 3-5-2 کلاسیک خیلی واضحه و میدیدی که دوتا وینگ بک داره و دوتا نیروی تهاجمی جلو به هم خیلی نزدیک بازی میکنن که این بازی پولیسیک و خیمنز بودن. دلیلی که رافالیا اون او شاید دلیلی که میلان شکست خورد مسئولیتش بود. و جدا از این بازی من دارم میبینم که در ادامه این مسیر اومدن الگری و تداوم استفاده و اصرار ورزیدن بر این سیستم بیشترین کمک و فایده رو برای رافالیا او خواهد داشت به عنوان میگم باز اگر بخوایم برگردیم اون ادبیات اون سکند استرایکر، یعنی اون مهاجم دوم مهاجم مکملی که بار کتک خوردن و میندازه رو دوش هم تیمیش که اینجا خیمنزه که حالا اگر باسکی روتو نباشه حداقل یه ذره میتونه خودش رو حفظ بکنه روی دوتا پا و فقط این اجازه رو به رافائل لیاو میده که انرژیشو ذخیره بکنه وقتی که صاحب توپ میشن و ازش موقعیت بسازن. ولی لیاو خب من فکر میکنم پیش بینی من اینه که میگم لیاو این فصل آمار نمیگم خیره کننده ای داشته باشه ولی حداقل خیلی بهتر از خیلی فصول دیگه.
یه چیز کوچیک دیگه هم حرف زدیم در موردش تو میلان و بعد دیگه بریم سراغ آلو کومو و ناپولی. اینکه تیم خیلی روی میگه فدریکو انقدر گفتی
فدریکو
خیلی روی لوکا مودریچ نمیچرخه. بعد مودریچ آیا تا آخر فصل قراره همینجوری وسط زمین براشون توپ بگیره یا قراره که ریچی بیاد این کارو براشون انجام بده؟
ببین
چون میدونیم چند سالش مودریچ و من بعید میدونم تا آخر فصل بتونه
بزنه 40 سالش بشه. بله نه 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 ببین نکتهش اینجاست که حالا منم خیلی به این قضیه فکر کردم. توی این بازی تو میدیدی که عملا لوکا مودریچ انگار تعریف میگم باز اگه ارجاع بدیم به دایره المعارف تعریف رجیستای کلاسیک بود، یعنی بازیکنی که مدام توپ از خط دفاعی میگیره و در خط میانی و حمله تقسیمش میکنه.
بپرسم ازت اون کاری که اواخر تونی کروس برای مادرید میکرد خیلی اون شکلی نبود نمایشش؟
مثل خیلی رجیستاهای بزرگ تاریخ در همه صحبتشون رو کردیم توی اپیزود دیگه، یعنی وظیفه توپو میگیری توپو تقسیم میکنی. خب و توی این بازی این آمارشو نوشتم اینجا که بذار پیدا کنم. ببین لوکا مودریچ توی بازی 75 دقیقه در زمین بود مقابل پارما کیه مقابل کرمونزه. خب 89 تا لمس توپ داشت لوکا مودریچ 39 ساله. خب اون دو تا هافبکی که عملا به عنوان بادیگارد روی دستش بازی میکردن به قول ایتالیا لوفتوس روبن لوفتوس چیک و فوفانا این کدوم فوفانا است؟
یوسف
فوفانا. یوسف فوفانا که هر دو 90 دقیقه در زمین بودن، این اعداد براشون به ترتیب 53 و 65. ببین
یعنی معنی داره دیگه.
نه مشخصه معنیش چیه. و اینکه لوکا مودریچ حالت مرکز یک لوزی بود انگار، خب که اون لوزی حول محور مودریچ میچرخید و دو رأس عقبش دو تا مدافع مرکزی میلان بودن، دو رأس جلوش هم دو تا هافک دفاعی که میگم حکم بادیگاردش رو داشتن و تو میدیدی که قراره در طول این فصل بارها و بارها شاهد چنین صحنه هایی باشیم. سوالی که پرسیدی خیلی سوال خوبیه، جوابی من الان براش ندارم ولی خیلی بهش فکر کردم و به این گفتم شاید الگری اینجوری میخواد از مودریچ و ساموئل ریچی به تناوب استفاده بکنه، چون ساموئل ریچی خب خیلی فرق، یعنی کیفیات رجیستایی به معنای بازیسازی لوکا مودریچ هم تا یه حدی داره، نه در حد رنج و برد پاسای مودریچ، مثلا اون پاسای بیرون پای مودریچ دقیقاً اون رو بعید میدونم ساموئل ریچی بتونه.
آره
هیچ کی نداره. حالا رافائل بنیتز هر دو سر تمرین مودگو نه ضریب خطا از میره یا نکته اینجاست که آره، ولی خب به لحاظ دفاعی استحکام خیلی بیشتری داره دیگه، یعنی هم سن و سال خوب تو در نظر بگیر، همین که میگم اون شماره 6 به معنای مثلا نمیگم رودری دقیقاً، ولی میشه موقع به حال یعنی وظایف دفاعیش رو هم انجام میده به اندازه کافی و پاسای ساده تری رو ولی ارسال میکنه به جاش. خب و من احساس میکنم که نمیدونم، بذار در ادامه فصل ببینیم بازی بزرگ میلان با کی خواهد بود، از علی چه ترکیب های استفاده خواهد کرد، ولی احتمالاً ممکنه که چون من بعید میدونم دوتاشون با هم توی ترکیب ابتدایی قرار بگیرن.
آره من در واقع یه جوری سوالم همین بود که بعیده که هر دو رو توی یه ترکیب از میلان ببینیم.
دقیقاً بعیده که همزمان حداقل در ترکیب ابتدایی باشن، ممکن در یک فازهایی از بازی مثلا چه میدونم ساموئل ریچی بیاد بشه کازمیروی مودریچ، این مودریچ شماره 8 بازی بکنه، مودریچ شماره 8. آره ممکنه. ولی من فکر میکنم مثلا توی بازی‌های بزرگتری که میلان میخواد با روی کرده محافظه‌کارانه و تدافعی تری ترکیب ابتدایی شاید حداقل به زمین بفرسته، ریچی به عنوان شماره 6 باشه و اگر در اون بازی‌ها میلان بعد نیاز به گل زدن پیدا کرد، مثلا در 25 دقیقه یا نیم ساعت آخر مودریچ بره لزوما نه به جای ریچی، فقط به عنوانی که همون توپا رو تقسیم بکنه.
ولی می‌خوام کش بدم در مورد کومو صحبت نکنیم،
چرا
نظر آخر می‌خوام در مورد کومو صحبت کنیم. ببینم هیچ خطری تهدید می‌کنه ناپولی رو به عنوان مدافع، به عنوان قهرمانی که تیمی از شهر میلان توی رقابت باشون قرار بگیره؟ حتی ما نمایش اینتر دیشب،
ببین اوکی
اینتر دیشب دیدی؟
آره بذار اینجوری بهت بگم،
یادت افتادمون با چی میگفتی، یه شبه پپ هایی هستن که فوتبالو خراب میکنن.
آره. پپ رژیمی.
آره یعنی واقعا حریف اینتر سه تا گل اونجوری خورد، یعنی توی 18 قدم توپ ازشون گرفتن.
ببین گل پنجم که شوخی بود دیگه، نه
گلی
که بونی زد واقعا شوخی بود. آره. یعنی قشنگ اینتر توهین کرد با اون گلی که زد به رقیب، چون عملا داشتن، یعنی حتی راندو هم نبود، راندوهایی که مثلا تیمای درجه ای که اروپایی توی تمریناشون انجام میدن خیلی اینتنسیتی بالاتری داره تا اون کاری که توی بازی هفته اول سری آ اینتر سر گل پنجم کردن. خب ولی نکتهش اینجاست که آلفردو پدولا رو معرفی کردم اپیزود قبل، دو تا اپیزود قبل توی پادکست، واقعا قبولش دارم، حرفش این بودش که اگر اینتر لوکمن و مانوکونه رو بتونه بالاخره سید بکنه،
که کنسله
اوکی اولی هم گویا، اگر بتونه این دوتا رو سید بکنه میتونه شانس دوباره بدل به شانس اول قهرمانی سری آ بشه. اگر نه، من یعنی اینو پدولا میگفت، من بعید میدونم که بتونن شونه به شونه و نفس به نفس با ناپولی بجنگن. و راستشو بخوای با وجود نمایش دیشبشون، خب و حالا یکی دوتا خرید خودش سوسیچ نمیدونم دقیقاً الان
سوسیچ
آره اون و خود بانی که خب یه گزینه آلترناتیو خیلی خوبی برای جایگزینی لاوتارو یا مارکوس ترام بهشون میده. و اینم بهت بگم یکی از عجیب ترین پیش بینی هایی که پاتریک کندریک، چون دو سه هفته پیش با علی داشتیم صحبت میکردیم توی پادکست راجع به گزارشگرهای انگلیسی زبان، حالا یا زبان های دیگر. هره. مثلا همون جوری که گزارشگر محبوب تو آلمان اسمش هم بابا
خودش هم نمیدونه
درسته، همیشه من پاتریک کندریک یادم میرفت، این یادم میموند. مگه میشه همچین چیزی؟
مورد علاقه شما دو تاست، ما کجا؟
کوین هچارد. مثلا میگم اینا رو من همیشه مقایسه میکنم، میگم که اگر که میخواین درس گزارشگری واقعا به صورت آکادمیک یاد بگیرین، خب اصلا پریمیر لیگ و اینا رو ول کنین، خب بشینین گزارش های کوین هچارد و پاتریک کندریک رو گوش بدین، خب به هر لحاظ، بیان، لحن، میزان هیجانی که ایجاد میکنن، میزان سکوتی که دارن، تحقیقی که میکنن، شناختی که نسبت به لیگا دارن. متو تفاوتش اینه که پاتریک کندریک برعکس کوین هچارد ذوب شده در خود ایتالیا. پاتریک کندریک انگلیسیه که از خیلی از ایتالیایی ها بیشتر به فرهنگ کوچه بازار و نمیدونم ادبیات کف خیابونیشون واقفه. خب اگه اشتباه نکنم اصلا همسرش هم ایتالیاییه، میگم یعنی اصلا یه بخش وجودش
تمام بازی ها رو من دیدم، یعنی تو گزارشش رو اکثر بازی های سری ها هست.
شاهکاره پاتریک کندریک، شاهکاره. خب و میگم اصطلاحات ایتالیایی که یه دفعه اصطلاحاتی که جنوب ایتالیا به کار میبره، خود ایتالیایی گاهی میمونن که تو اینو از کجا بلدی الان. خب کوین هچارد اینطوری نیست، یعنی آلمانی هم حتی بلد نیست فکر میکنم حرف بزنه، ولی حالا به حال نمیخوام ارزشش رو ببری. کندریک جدی است. خب قبل از بازی من پای حرفای پاتریک کندریک بودم، خب و ازش پرسیدن که قداش خودش آماده میکرد که بره بازی اینتر رو گزارش بکنه، ازش پرسیدن که نتیجه رو چی پیش بینی میکنی دانیال، بدون فوت یک ثانیه گفت 5-0 اینتر.
شوخی میکنه؟
ببین اصلا من اینجوری با تو وات
5-0 دیگه،
یعنی حالا چون بحث نوستراداموس و این، آره 5-0 مثلا 1-1 0-0 2-2 2-1 قشنگ زد وسط. خب 5-0 اینتر بدون فوت وقت، یعنی من یه ذره شک کردم.
خیلی باید شک کنی واقعا. 5-0
نه دیگه، خب دیگه قبل از بازی از کجا میتونه خبر داشته؟
اینقدر من لجم میگیره اینا که خوب پیش بینی میکنن عصبی میشم، چون خودم افتضاحم تو این کار.
اصلا نرو سمت سراغش.
با من لیگ خودمون شرکت میکنم، تو مسابقه 36 شرکت میکنم، بعد مثلا میبینم که یه نفر هستش که مثلا 16 تا بازیه 15 تا بازی رو درست پیش بینی کرد. اصلا مگه میشه؟ چه جوری ممکنه همچین چیزی؟ ولی خب میشه.
من در مبحث میگم چون علاقه به مبحث پیش بینی اصلا ندارم، واردش نمیشم. ناپولی، خب با ناپولی کم
میدونی چرا گفتم دیگه. میدونی چرا گفتم ناپولی؟
بعد جمعه هم اپیزود داشته باشیم بگم چجوری ادامه بدیم.
میدونی چرا گفتم ناپولی؟ به نظرم اشتباهی که فصل قبلی کرده بودن دیگه این فصل نکردن، یعنی به جای اینکه بیای فصلی رو که قهرمان شدی بری برنامه و مهمونی و تفریح و آشامیدن و کیف کردن،
قدر مربی تو ندونی،
قدر مربی تو ندونی،
دنبال
این باشی که آره ستارت رو نگه داری و اون یکی ستارت لج بکنه، اونو راضی بکنی و بازار نقل و انتقالات همینجوری میچرخه 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 و اون افتضاحی به بار میاد که دیدیم. ولی خب الان از پیش برنامه‌ریزیشون رو کردن، دو تا خرید خیلی خوب از دو سر شهر منچستر، کوین دی بروین و اسکات مکتومینه، که حالا اسکاتو که پارسال خریده بودن،
مکفراتن به قول پاسکال ماتسوک مکفراتن،
و تیمشون من از هم شانس اول قهرمانی اسکولتو این فصل همچنان و آره من از هم اینه که نهایت همون به قول تو شاید اینتر و شاید میلان بتونن یه کاری بکنن.
کی؟ میلان؟
شاید.
برو بابا شوخی نکن. خود الگری هم بهش بگی دقیقا همین واکنشو داره، میلان بیاد برای این، میلان بیاد برای قهرمانی بجنگه.
من چون الگری دوست دارم اینو گفتم.
نه ببین یه چیز اوکی، نه بذار یه چیز بهت بگم. نکته اینجاست که آنتونیو کونته و لیگ، یعنی آنتونیو کونته به علاوه لیگ مساوی است با قهرمانی. خب و داشتم به این فکر میکردم که تداومی که کونته داشته واقعا شاید از مورینیو و پپ هم بیشتر بوده. ببین مثلا پپ 2000 فصل 2008-2009 دیگه، اون بارسلونای اولش، خب
بله
اوکی، تا همین الان دیگه بگیم در اوج نیست فعلا. خب حالا راجع به سیتی با حامد صحبت میکنیم، خب یعنی یک فصل پیشم
میخوای؟
نه قربونه بذار من میخوام برم نفس بگیرم، بعد تو باید با علی بشین راجع به بوندسلیگا حرف بزنیم، داستان داریم حالا. خب یعنی بگو 2009 فصل گذشته میشه 2025 2009 تا 25 چقدر میشه؟
16 سال.
خب بگیم 16 سال در اوج. مورینیو پورتو که قهرمان شدن 2004
4 قهرمان شدن
و آخرین قهرمانی لیگش که با چلسی بود
15 16 سال
اوکی. خب یعنی حتی کمتر. کنته اولین قهرمانیش با یووه، اینو دارم حساب میکنم، در لیگ تقویم داریم
آره
تقویم
اون از برق بکشین لطفا
اوکی 2012 و فصل گذشته میدونی 2025 چند سال میشه؟
کنته خودش آپدیت کرد با فوتبال لیگه، کاری که مورینیو هیچ وقت نکرد.
کنته اون که قطعاً، ولی میخوام بگم که یک انگی که به مورینیو میزدن و واقعا نابحق و ظالمانه و ابلهانه که این خیلی آدمیه که اهل تغییر نیست، بابا بیخیال، در همین سالا چند بار با یک تغییر تاکتیکی و آرایش کلیدی اصلا لیگو مشخص ترین چلسیه دیگه. بعد این انگی هم که بهش میزدن که توی تورنمنت توی چمپیونز لیگ، خب من خودم قبلا گفتم با حامد هم بحث کردیم. آره آره
آره
آره آره
من
اوکی. آره آره خب نه اف ای کاپ
بوده.
اف ای کاپ قهرمان اف ای کاپ شده، به فینال یوروپا لیگ رسیده. اصولا تیم هایی که داشته در اندازه‌ای نبودن که توی چمپیونز لیگ بخوام موفق شه. حالا کاری ندارم. حالا و این فصل، خب میرسیم به این فصل، به خاطر این من دارم میگم که با اختلاف شانس اول قهرمانیان، به بابت این که اولا که میگم دیلورنتیس درس گرفت، به جای این که قدر مربی فاتح لیگشو ندونه، اتفاقا لیلی به لالاش هم گذاشت خب، و رفت بازیکن هم براش خرید. ستاره آنچنانی هم در این تابستان از دست ندادن، حالا خیلی چا که فصل پیش بودش، نیم فصل گذشته بودش. و تو ببین دیگه، از میگل گوتیرس که بازیکن جوون فوق العاده مستعده که توی جیرونا ما کلی راجبش حرف زدیم، که وینگ میگم وینگ بک، فول بک مدرن اینورتته، لورنزو لوکا رو به عنوان بکاپ روملو لوکاکو، که حالا لوکاکو تنها چیزی که منو به شک و تردید میندازه مصونیت بلند مدت لوکاکو که حداقل 3 ماهی.
اون بازی دوستانه رو دیدی که لوکاکو توش مصون شد؟
نه راستش رو بخوای
تیکه پاره داشتن اصلا. آره نمیدونم با کی بازی میکنه که کنته یه تکلی رو پای فکر کنم متاپولیتانو رفتن، کنته رفت تو زمین.
آره
واو، من تیمم میخوام هفته دیگه بازی کنم و در نهایت لوکاکو هم تو اون بازی از دست دادم.
لوکاکو رو از دست دادم و همینه که یه ذره از شانس مثلا اینتر رو بیشتر بکنه. ولی که اینکه مسئله اینجاست که حالا احتمالاً یه جانشینی براش پیدا بکنن، صحبت رزموس هویلوند ما که هستش،
اون دیگه خیلی جدی هم داره میشه.
آره آره حتما، یعنی از یونایتد که جدا خواهد شد، حالا ممکنه مقصدش میلان باشه، ممکنه ناپولی باشه. و خود کوین دبروینه، یعنی دبروینه اگر 25% با تمام عشقی که به سری آ دارم، دارم این حرفو میزنم و میگم همیشه میگم قلبم مچاله
کاملا حرف درسته،
کوین دبروینه 25% انرژی فیزیکیش هم داشته باشه، چون مغزش که فرتوت نشده که، پاهاش ضعیف تر شدن، توی سری آ میتونه همون اونقدی درخشان باشه که برای سیتی تو همه این سالها. حالا گلی که تو این بازی هم زد اتفاقی بود، یعنی ارسالی بود. آره و جمله کلیدی آنتونیو کونته این بود بعد از بازی که من دنبال راهی هستم که یک جور همزیستی مسالمت‌آمیز پیدا بکنم برای دبروینه و سه تا هافبک اصلی فصل گذشتم که مکفرتم و لوبوتکا و آنگیسا. خب و توی این بازی هم میدیدید مربی سابقتون، نه طرفت پرسپولیس بودی، نه مربی سابقه رقیبتون، آندرا اسراماچونی. خب اسراماچونی که یکی از کارشناسای به نام دزونه که
بخاطر که مربیه واقعا، اون اگر میخوای به حرفاش اشاره بکنی که شاهکاره.
نه میگم آخه مربی ها لزوما، میگم کارشناس های خوبی نمیشن، کارشناس ها لزوما، ولی خب این حالا من مربیگریش اونقدر یادم نیست، دوره کوتاه اینتر یادمه. حالا به هر حال، ولی خیلی معروفه تو دزون و واقعا حرفاش درسته. خیلی وقتا این بودش که ترکیب ناپولی رو خب تلویزیون سری آ 4-1-4-1 اعلام کرد.
آره
خب.
اون که اصلا اسکاتی رو چپ گذاشته بودن و پولیتانو اون و راست بود
و حرف اسراماچونی هم خیلی شبیه بود به این، یعنی دقیقاً اصطلاحی که به کار برد خب این بود، خدای چی گفت وایسه استرنو سینیسترو فالسو، استرنو سینیسترو فالسو اگه درست یادم باشه، یعنی وینگر چپ کاذب، یعنی اون فالس ناینی که ما به کار میبریم،
وینگر چپ کاذب اسم مک‌تامینای به جاشو به تناوب با کی‌دی‌بی عوض میکرد دیگه.
آره یعنی اصلا وینگر کلاسیک نبودش که بخواد ارسال بکنه. گلی که زد ببین کجاست، در نقش شماره 9 داره بازی میکنه، ولی واقعا
یکم زد به تیر در.
آره دقیقاً حرفش میگم اصطلاح قشنگی بود، استرنو سینیسترو فالسو. که حالا بعد ببینیم و میگم کنته ایده ابتدایی رو داره مشخصه، ولی یه ذره طول میکشه که هم بزنه این محتوایی که داره، میدونی چند تا قل بزنه، یه ذره قوام پیدا بکنه که آش این فصلش هم دون آنتونیو بپزه و یه قهرمانی دیگه براش.
اوکی کومو
نه
خودشون یادم رفت، ببین واقعا نجه فوتبال زیاد دیگه
فکر میکردم با کومو قرار شروع بکنیم، معلوم یک ساعت
نگرش داشتم به کاشته نیکوپاز اشاره بکنیم. کاشته خیلی به چشم اومد به واسطه اینکه خب خیلی هم قشنگ و از راه دور و اینا، اون چرخش گل اولو میتونیم در مورد صحبت کنیم؟ خواهش میکنم
بذار اینجوری بگم. خب بذار اینطوری بهت بگم، در هفته ای که ضربه ایستگاهی یک آرژانتینی که مستقیم وارد دروازه حریف شده، کل شبکه های اجتماعی و فضای مجازی فوتبالی رو به خودش اختصاص داده، یک آرژانتینی دیگری بود که ضربه ایسکویش مستقیم وارد دروازه حریف شد و آینده‌ای شبیه اون یکی آرژانتینی داره که الان می‌خوایم راجع بهش صحبت
ولی
بکنیم.
ولی اون آرژانتینی که همه در مورد صحبت کردن کاشتش خیلی سخت‌تر و دورتر بود.
نه لزومن من اینجوری نمیگم. اوکی
من فوتبالیست منفورم در زندگی آنخل دی ماریاست.
چرا بابت یه فصلی که فقط یونایتد بعد بود؟
کلاً ازش خوشم نمیاد.
اوکی.
یکی از زیباترین کاشته‌هایی بود که تو این چند فصل دیدم، یعنی عالی بود ضربه ایستگاهی.
نه نه حتما حتما و میگم الان هم همه دارن قربون صدقهش میرن چون دربی هم بود.
بله بله
دربی شهر روزاریو بله. روزاریو سنترال مقابل نیوز اولد بویز تیم سابق مارسلو بیلسا و قبول دارم فاصلهش خیلی زیاد بود. خب یعنی فاصلهش از فاصله ضربه نیکوپاز به کنگو کی داشت با لاتسیو. خب همین که یادم رفته با کی بازی داشتن نشون میده که لاتسیو ماوریتسولی دهم هم نمیشه این فصل. من به شما بگم اینو
تیم خیلی نمایش
آره ولش کن دیگه الان واقعا وقت نداریم راجع به لاتسیو ساری صحبت بکنیم. فقط اینو به شما بگم که خوان برنابه بالاخره تخلیه کرد زمین تمرین لاتسیو رو، خودش و عقاباش و شاهیناش و بازها و اینا همشون رو برداشت، حکم تخلیه رو بالاخره گذاشتن کف دستش رو گذاشتن
سیرکس هستش که گاری دارن کمر میرزا توش میبره الان برنابه داره
نمیدونم
با عقابا.
آقا وایسا یه دقیقه وایسا، دیروز یه سوالی شما از من مطرح کردی و جوابشو ندادی.
چی رو؟
چطور از اون سوالا یا چطور
از چطور از کجا به کجا برسیم؟
خیلی فکر کردم
رپ پیدا میکنه به یک دیالوگ. سوال اینه که چطوری از لاتسیو برسیم به سگانه پدرخوانده.
نمیدونم.
آره یک دیالوگی داره فیلم که یک بازیکنی هم لاتسیو داره و همون نام خانوادگی اگر که یادت باشه.
اصلا یادم نمیاد.
کانسلیری خانواده کی بود؟
تام
هیگن.
اوکی.
ماتئو
کانسلیری.
کانسلیری. میشه چند سالو؟
آره آره. مشاورای
که فکر کنم برادر بزرگ خانواده سوال میکنه که what you say مثلا کانسلیری.
چیزی یادت analyze this analyze that.
رابرت دنیرو.
رابرت دنیرو بیلی کریستال.
بله بله بله.
که داستانش اینه که بیلی کریستال میشه در واقع روانکاو و تراپیست رابرت دنیرو، ولی یک جلسه‌ای که دارن به عنوان مشاور داره باش میره. بعد نمیتونه کانچلیر رو تلفظ کنه. I'm his کانچلیر. از خیلی خنده. اوکی. بمونه. جایی که رابرت دنیرو میگه لعنت به تو که اون آقا داره به من گفتی دیگه. بمونه. آره. نیکوپاس. اوکی. بس با نیکوپاس همون بکنه. زبون داره مو در میاره. ویر زاد حالا. ببین نکتهش اینه که نیکوپاس خب فصل پیش اومد تحت رادار ما، کلی هم قربون صدقهش رفتیم راجع به اینم حرف زدیم که مادرید یک گزینه خیلی سکادری داره که من دیگه اینجا رسمیشو پیدا کردم. بذار بیارم.
سه فصل مختلف، هر فصلی که میگذره بخوان دو مرتبه برش گردونن یک عددی رو به کومو پرداخت بکنن.
آره.
اینم من بگم تو اونو پیدا میکنی که تاتنهام به صورت جدی دنبال نیکوپاس بود و ظاهرا اون کسی که اون وسط موش میده اونه مادریده و اجازه نمیده که این پیشنهاد قبول بشه چون خود کومو حاضر بود
آره.
این پوله رو بگیره و جا به جا بشه ولی مادرید اجازه نمیده.
ببین اینه دقیقا بندهای قرارداد نیکوپاس با مادرید اینه که در سال 2026 اونا میتونن با پرداخت 9 میلیون یورو وات یعنی دیگه اگه
موقع نیکوپاس
خب و خب باشه این آینده نگری باشگاه رو نشون میده که میدونستن که این بدل به پدیده میشه که اسپرز حاضر 50 میلیون ای بلیچر ریپورت که
اینو در مورد یک رمان هم میگه
اینو تو پرانتز یه چیزی بهت بگم بلیچر ریپورتی که انقدر سابقا معروف بود و
سابقا
آره حالا الان که اصلا ولش کن
خب همون دیگه سابقا
آره آره نمیدونم عکس گذاشته بود ویدیو گذاشته بود از نیکوپاس از ضربه ایستگاهیش و پاس گلی که ارسال کرد برای مهاجم یونانیشون و نوشته بودن که این چی محصول آکادمی لافابریکا که نمیدونم نه چیه مادرید و اولین بازیش در سری آ و درخشش دبیو بابا یه فصل بازی کرده تو سری آ میخواین
شوخی یه
اوکی ولش کن حالا هر چی
همون سابقا
همون و سال 2027 مبلغ فقط 1 میلیون میره روش یعنی با 10 میلیون یورو میتونن که برش گردونن و قراردادی شبیه به این هم با کومو سر خکو با رمان دارن
آره.
آره. آره که ببین اینم میگم حالا سری اینم بگم که دیگه تموم شد فقط تو پرانتز ببین چون ازم سوال کردی و زیاد گمانه زنی کردیم راجع به جاه طلبی های کومو خب من فکر میکنم که الان یه قدم جلوتر هم هستن یعنی اگر که برنامه ریزی میکردیم برای اینکه کومو قراره به عنوان چون ببین این فصل هم بیشترین خرج رو کردم بین همه تیمای سری آ
ولی سوپر استار
قبلا هم گفتم نه خب سوپر استار به اون معنا لازم ندارم بخاطر اینکه الگوی خیلی درستی رو دارن پی میگیرن یعنی کاملا با سواد دارن برخورد میکنن با مبحث اسکواد بستن و ترکیب تیمشون شده تلفیقی از ستاره های نوظهور لافابریکا و لاماسیا، شما الکس بایر رو ببین، شما نیکوپاس رو ببین، شما خکوب رمان رو ببین، و از اونور کهنه سواران مادرید و بارسا. خیلی آره، حالا اونم که لالیگای الان من فقط تاکیدم روی دوتا باشگاه اول باشگاه اسپانیایی بود. خب و میرن کهنه سوارهای مادرید و بارسا رو هم میارن که فقط همون تجربه رو اگر بتونن منتقل بکنن تا یه حد زیادی حقوقشون ردیفه. خب یعنی حالا آلوارو موراتا که رویایی میتونه باشه برای خصوص یا هر کس دیگه‌ای که بخواد، برای پسر بگو آسان دیاو که میخوان رو دستش بازی بکنن، واقعا رویای هر وینگریه که مهاجم نوک با سوادترین شماره 9 از این منظر شد بگو واقعا دیگه مغزم نمیکشه آلوارو موراتا باشه. ولی خب مثلا سرجی روبرتو، حالا از اون ور اوکی رافا واران در نیومد، مشخص بود که دیگه بدن خالی کرده، ولی خب ایده مشخصه و عالی دارن اسکوادون میمستن. و من یه قدم جلوترم به خاطر اینکه کومو فصلش دهم شد. یعنی اگر در اون مسیر ترقی که قرار بود طی بکنن، اگر قرار بود هدف گذاری های سالیانه من برای شما تعریف بکنم، میگفتم اوکی فصل اول صرفا باقی بمونین توی سری آ. خب نه فصل بعد تبدیل به تیم وسط جدولی بشین، که اینو در دو قدمو در یه فصل طی کردن. یعنی نه تنها بقا پیدا کردن بلکه مثلا دهم شدن. دقیقاً این فصل سهمیه اروپایی، فصل بعد سهمیه چمپیونز لیگ، فصل بعدش بریم برای کورس قهرمانی سریا. تنها نکته ای که نگران کننده میشه از منظر پول هست، خب ولی اون فیر پلی، فاینانشال فیر پلی، اون بازی مالی همونی که هست که همون که تیما میتونن تا یه حدی
مصرف منصفانه، آره
مصرف منصفانه آره میتونن که واقعا دیگه داره مغزم خاموش میشه. اگر که باشگاه صرفاً وابسته بمونه به تزریق پول و سرمایه از سوی مالکین ثروتمندش تا یک جایی جواب میده، چون باید میگم این دیگه نیاز به اقتصاددان داره که من اصلا نیستم که چقدر شما میتونی از جیب خرج بکنی قبل از اینکه باشگاه به صورت ارگانیک و طبیعی خودش درآمدزایی بکنه، که اون مرحله ایه که دیگه میریم توی استادیوم جدیدشون که دارن میسازن کی آماده بشه، که چقدر بیشتر بتونن بلیت بفروشن، چه جوری بتونن برند سازی بکنن که تماشاگر جلب بکنن در ایتالیا و خارج از ایتالیا، و اینکه
دارن به سلبریتی‌های روی سکوهاست
حتما و سهمیه‌های اروپایی رو کسب بکنن که در این راه بهشون کمک بکنه. من مانعی نمی‌بینم که از پیش رو با یه ذره ذکاوت و دانش اقتصادی و برندینگ بتونی نتونی پشت سرش بذاری. خب این الان نیکوپاس شاهکار بی‌نظیر، بهترین بازیکن جوان فصل پیش سری آ که اگه درست دادم باشه انتخاب شد. بله. و این فصل کاملا قابلیت اینو داره که تبدیل به MVP بشه. بذار راحت بهت اینطوری میگم، کاری که با نونو تاواش کرد، نونو تاواش هرچی نداشته باشه سرعت و قدرت که داره پشت روش کرد دیگه سر پاس گلی که ارسال کرد، یعنی جوری که دور زد نونو تاواشو واقعا تحقیر شد. من جایم بودم یه هفته میرفتم تراپی و یه ماه اصلا پا به توپ نمیزدم که فراموش بکنم این ضایعه و این ترومای ذهنی که بچه انقدی برام به وجود اومده. صحبت های پیوستنش به اینتر و حالا برگشتش به مادرید و اسپرزو اینا، من اونجوری که میشنیدم از ایتالیا، پدرش که بازیکن تیم ملی آرژانتین هم خود اسمش چی بود؟ پابلو پاس اگه درست یادم باشه. خب پابلو که با خاویر زانیت هم مثل که رابطه نزدیکی داره خیلی تأثیر گذاره در این تصمیم کلیدی آینده پسرش، و فعلا عجله‌ای ندارن برای اینکه حداقل این فصل کومو رو تحت هیچ شرایطی ترک بکنن. What a pretty little thing you are, I'll let you take a little piece of my heart. You remind me of a darker time, dancer in the dark. What a pretty little thing you are, I'll let you do a pirouette in my heart. Knew that I would be addicted to your lipstick from the start. جناب ایزدی، پرفکت هتریک چیست؟
شما دنبال چی هستی ها این روزی؟ پرفکت هتریک میشه سه گل در یک نیمه با این به این شرط که بینش گل دیگه به ثمر نرسه.
در فوتبال آلمان دقیقاً شما از این طلب خوبی فرار کردین. لوپن گاینر
موفق شدم درست بود.
بله، پرفکت هتریک فوتبال آلمان. خب. به این شکله که یک بازیکن در بازی باید هتریک رو انجام بده که در یک نیمه باشه و بینش هیچ گل دیگه به ثمر نرسه.
اشاره شما به هتریک کاپتن کین. بله، در بازی
چه نمایش درخشان.
تموم شد لیگ دیگه.
لیگ تموم شد.
ماستشاله رو بدیم بهتون دیگه.
به نظرم بقیه‌اشو میتونیم تشریفاتی برگزار کنیم.
6 تا هفته اول رو در لایپزیگ. بله.
البته بذار به اولورنر خیلی ظلم نکنیم و خب بازی اولشون بود و فکر میکنم که حالا میتونن از این مسیر برگردن، ولی کلن چیزی که از لایپزیگ داریم تو این سالها میبینیم داره از جایگاهی که تو فوتبال آلمان به دست آورده بود یواش یواش فاصله میگیره و بهتره یه استراتژی یا یه ریبرندینگ و چیزی دیگه انجام بدن که بخوان مسیر خودشون برگردن. ولی در ستایش کپتن کین که واقعا داشت چیکار میکرد، ببین یه جا دیگه خودکارمو پرت کردم، مثلا ساعت 10 یا 11 شب، 11 شب
سر گل،
سر گل نبود، سر یه پاسی بود. یه پاسی داد، یه جای پاسی داد که خودکارم پرت کردم، ای بابا چیکار داری میکنی، مسخرهمون کردی اینجا.
یعنی قد خوبی که
آره دیگه بس دیگه، مگه داری من حرف از کیفیتتو بخواد بیشتر شه، کجا دیگه میخوای متوقف شی مرد. و خب بایرن تو یک نمایش درخشان و هارمونیک واقعا، حالا کاری به حریف نداشته باشیم، نمایش تو چشم من امید بخش بود و
بله.
برای بعد یک سال ذوق کردم سر یک بازی بوندسلیگای بایرن.
دیگه 6 تا زدی هفته اول دیگه ذوق نکنی.
ببین نمایشش جذاب بود، خب ما 5 تا 6 تا زدیم توی لیگ با خود ونسان کمپانی. بله بله. ولی نمایشی که من داشتم میدیدم یک نمایش هارمونیک زیبا بود و چیزی که فکر نمی‌کردم بایرن با ونسان کمپانی بهش برسه.
ببین چیزی که برام جالب بود استفاده از اون دو تا بازیکن به عنوان فول بک چپ و راست، چپ و راستتون بود
کانادایمر و یوسیچ،
بازیکن تخصصی اون پست رو مثلا ساشا بوی رو دارین روی نیمکت، حالا آلفونسو دیویس هم که البته اون فیزیک قبلش رو همچنان نداره و فکر کنم طول بشه که بخواد بگیره.
آلفونسو دیویس فکر کنم عکس پاهاش رو باید نشونت میدادم که عضله پای راستش کامل تحلیل رفته، چون خب هیچ فعالیت فیزیکی نداشته تو این چند وقت. البته تمرینات فیزیکالش رو شروع کرده تو تابستون. یوزی پستانشیچ اصلا توی آکادمی به عنوان فولبک چپ شروع کرد، با اینکه راست پایه ولی به عنوان فولبک چپ شروع کرد. و سالی که یولیان ناگلزمن اولین بار مربی با، یعنی اولین فصلش بود، به خاطر ضعف پرسونل در مدافع راست استانشیچ اونجا بازی کرد و به نظر من از همونجا میتونست فیکس باشه و کیفیت بالاتری از بنجامین پاوار داشت. توی چشم من از تست کیلیان امباپه هم بیرون اومد دیگه، تو هم با زیر نظر ناگلزمن توی خود بایرن. و ولی خب داشت فولبک چپ بازی میکرد، کنراد لایمر فولبک راست بود. اتفاق خیلی جالبی داشت تو بازی میافتاد، من یک در واقع با خودم مخالفت چه، این دو نفر شدم تقسیم سلولی انجام دادم، دو نفری پاندیت نشستیم پای لپتاپ که تکلیف اونو با یوزو هاکیمیش مشخص کنیم بالاخره، چون من دیگه نمیتونم هی بیام بگم آقا تو شیش نیستی، تو شیش بله نیستی بله. هی کمپانی بازیش بده دیگه، یه جا یا من با کوتا بیام یا اون با کوتا بیاد، مشخصا من با کوتا بیام. و اتفاقی که میافتاد این بود که کیمیش خب خیلی تلاش داشت که توی عرض دو تا مدافع مرکزی بایرن قرار بگیره، چه سمت راستشون، چه سمت چپشون، چه وسطشون. خب و نمیتونست از اون وظیفه بر بیاد، بذار رو راست باشم باشه و تو پای که اونجا میگرفت یا مثلا سمت راست به لایمر یا سمت چپ به استانشیش یا نهایتا به گورتسکا میرسید. یه جا دیگه انقدر هیچ کاری ازش بر نمیومد که گنبری مجبور شد عقب بیاد و این هوش بازیشو ازش دیدم، خیلی لذت بردم این بازی. بازی
گنبری گیر میدی یه سوپر پاس و کلا نمایشش هم موفق بود دیگه،
نمایش یک سوم نهاییش که بی‌نظیر بود اصلا کاری نداره و این بازی هیچ جو ستایش واسش نداره.
پس خودتو شکست دادی دیگه
در واقع. آره خودم خود اصلیمو شکست دادم و شکستو با فراغ بال میپذیرم، مشکلی هم باش ندارم. اونجایی که گنبری اومد عقب واقعا از هوشش لذت بردم، چون چند بار همچین اتفاقی افتاد که میاد عقب و توپا رو به دوتا فلنک برای اولیسه و دیاز میفرستاد و یه
که هر دوشون هم درخشان بودن دیگه، برای اولین بازی بوندسلیگا باشون.
نتیجه‌ای که به کیمیش رسیدم اینه که چرا داری کیفیت اون پاسای تک ضربه و اون پاسای در لحظه یک سوم نهاییت از هر منطقه زمین و فدای هولدینگ سیکس بودنت میکنی؟ انقدر اصرار داری که آندرا پیرلو باشی، ژاوی هرناندز باشی، هر رجیستایی که تو ذهنت باشی، که اون کیفیت اصلیت داری استفاده نمیکنی و بازیکنی هستی که توی اون منطقه از زمین شاید در جهان جزو 5 تای اول باشی تو پاسایی که میتونی بدی.
شاید خاصه مربی باشه توی تاکتیکی که دارن
دیگه، حالا نمیدونم. آخه خودش هم خیلی این قضیه رو دنبال میکنه. وقتی که از توخل پرسیدن که، یعنی واقعا زمانی که توخل هولدینگ سیکس میخواست به قول خودش، خبرنگار میاد نظری کیمیش راجع به این داستان میپرسه و کیمیش میگه که آی ام هولدینگ سیکس، خودت کاملا علاقه داری که تو اون پست بخوای بازی کنی. تو همین بازی یه پاس عالی به هری کین داد و اگه هری کین دقت میکرد گل اول بازی رو میزد.
گل اولشو کرد دیگه، سه تا گل برد.
نه آره من اصلا صحبت فقط ستایه شده هری کین عالی.
اینو بیرون از پادکست هم ازت سوال کردم، اینجا هم توضیح بدم مخاطبون، چون فکر کنم تصویر برداری جوری نباشه که متوجه بشیم گل نوسا چرا مردود شد، گلی که دریافت کردین.
ببین
چون فکر میکنم به اندازه 2 دقیقه از زمان بازی هم اون بالا که نتیجه رو ثبت میکنن اون گله شمرده میشد و داشت حساب میشه و یه لحظه اومدم که عدده برگشت و تصویر برداری هم جوری نبود که درست توضیح بشیم که چرا.
خیلی جالب، آخه یک امسال شروع شده که داورا میان توضیح میدن اصلا وسط زمین که
آره،
چرا
همه گل. آره، حتی لیگ خودمون هم من دیروز دیدم که این اتفاق افتاد. بله بله
آه اینو ندیده بودم من. ولی خب تو انگلیس بود، تو آمریکا از فصل پیش بود
اون که به صورت آزمایشی انجام میشد، الان دیگه آره
دقیقاً. توضیح داورم خیلی من متوجهش نشدم اصلا، فکرم توضیحم نداد اصلا، خیلی جالب بود. ولی اتفاقی که افتاد و اتفاقی که برادکست شد در واقع اینکه کستر و لوکبا توپی که کاشت که به عنوان خطا بزنه دوزب شروع کرد، مثل دراپ بال شروع کرد، انگار داور توپو انداخته جلو پاش.
عجب.
آره به همین دلیل گل آنتونیو نوسا که خیلی هم خوشگل زد گلشو مردود شد و از اونجا بایرن دوباره خب میتونست پرفکت هتریک هری کین رو هم خراب کنه.
آره خراب کنه. دقیقاً می‌خواستم بگم که میتونست بیاد وسط اون گلا قرار بگیره. آره. در مورد اسنسیچ صحبت کردی، اسنسیچ توی لورکوزن هم فکر کنم توی فول بک بازی می‌کرد، درسته؟
توی لورکوزن چون خب ژابی آلونسو 3-4-2-1 داشت بازی می‌کرد، هم مدافع مرکزی سمت راست بود، آر سی بی بود، هم وینگ بک راست جای جمی فریمپونگ بازی میکرد که یه بارم آرش گفت به چه حقی کافو شدی؟ گفتم توی نیمه نهایی یوروپا لیگ بود که توپو از راست اوورد، سر توپ زد، با چپ زد گوشه دروازه.
که گفتی توی اون پست، من یادمه که توی لورکوزن نمی‌کنم که در مورد لورکوزن خود تنهاخ می‌خوای صحبت بکنیم. نظر در مورد بازیشون چی بود؟ اون که بازیشون باختن با
نتیجه 2-1 با هوفنهایم.
هوفنهایم باختن. ببین من بازی رو کامل نگاه کردم و به نظرم که حقشون شاید واقعا باخت نبود.
من یه سوالی ازت دارم، ببون. اصلا چرا باید با سیستم آلونسو بازی کنم؟
نمیدونم، اینم واقعا سوالی که شاید مثلا جوابشو حامد بهتر بتونه بده. منم تعجب کردم که چرا داری با اون سیستم بازی میکنی؟
تو یونایتد چند بار این کارو کرد؟ من یادم میاد بیشتر
یاد
از 5 بار باشه.
هیچی، آرش هم میگه هیچی. من اصلا یه بازی هم یاد ندارم که همچه اتفاقی افتاده باشه.
حالا بازی رو با سیستم 3-4-2-1 شروع کرد و خب ببین کوانسا میتونست با یک شروع رویایی برای لورکوزن داشته باشه، با اینکه گل اول بازی رو زد، ولی سر هر دو تا گل مقصر پاش قبول دیده میشد. حالا گل دومو نمیدونم چی بگم، بازیکنشو گرفته بود دیگه کامل. شاید میتونست آنریش جلوی مهاجم لمپرت، خیلی اسمش سخت، لمپرل
اون چیزی که من شنیدم توی گزارش این بود لمپرل. ولی دیگه از وقتی که یوکرش شده یوکرست دیگه هر از
ممکنه تغییر، من که خودشون بگن چی. آره. شاید آندریش میتونست کاپیتان جدید باشگاه جلوی لمپرلو بگیره، ولی گل اول دیگه واقعا اشتباه جایگیریش بود و خب اصلا معلوم بود که لورکوزنیا زیر دست تنها عادت ندارن 3-4-2-1 بازی کنن. حتی اگر 2-3 سال با آلونسو اون سیستم بازی کرده باشن، تنهاخ مربی سه دفاعه نیستش و کاملا اون ناهماهنگی بین خط دفاع و وینگ بک ها خیلی مشخص بود. چیزی که من به چشم اومد، حالا جالبه میگی خوب بازی کردن، من به چشم اومد
خوب نمیگم بازی کردن، شایسته شکست نبودن، شاید منظورم بد گفتم، نه نمایش درخشانی که نداشتن، ولی اینکه تو هفته اول بخوان این بازی رو 2-1 ببازن فکر نمیکنم، ولی که فاصله داره با اون تاکتیکی که ژابی آلونسو استفاده میکرد، روش مسلط بود برای یک فصل کامل. ژابی آلونسو تو خونه به هیچ تیمی نباخت، تنها اولین بازیش رو زمین خودش
باخت، آلونسو به هیچ کس نباخت به جز آتالانتا. ببین سوالم در واقع از تنهاخ این بود، یعنی در واقع سوالم از بازی این بود که آیا تنها استراتژی توپای ضربات آزاده، یا تنها استراتژی که کار میکنه ضربات آزاده؟ چون گل اولی که رو ضربه آزاد میزنن و موقعیت خطرناک دیگه شون هم از ضربات آزاد داشت میومد. یعنی انقدر به بنبست خوردی که جلوی هوفنهایمی که فصل پیش 15ام شد باید با ضربات آزاد فقط به گل برسی، چون ما آژاکست این نبود، فصل اول یونایتد تامین نبود.
بله.
یا اعتماد به نفس تو دست یا واقعا ایدهات به بنبست خورده. بنابراین بهتره که به لورکوزن یک خوشداره برای لورکوزن به نظرم، چون این اتفاقیه که حتی از بالا بگیم داره واسهشون میفته، یعنی سلسله تصمیمات غلطی که از بالا دارن میگیرن. چون شما میای دوم میشی فصل پیش توی بوندسلیگا و زمانی که هنوز قهرمانی بایرن قطعی نشده و بایرن دنبال فلوریان ویرتس و حالا با اون رویکرد نسبتا آماتور هی رایان راجع به بازیکن تیم حریف صحبت میکنن، فرناندو کارو میاد این رجزخانیو میکنه که ما میخوایم بایرن رو به زیر بکشیم. لوکاس رادسکی، گرانیت جاکا، فلوریان ویرت، جرمی فریمپونگ، امین ادلی، اودیلون کوسونو، جاناتان تا و ماتای کوار. اینجوری می‌خواستیم با اینو بازی بکشین؟ نصف تیمو که فروختین.
آره خیلی برام عجیبه و این نکته جالبه اینه که دیشب فکر میکنم که واسکز قطعی شد.
بله
انتقالش
بله.
به لورکوزن و الانم که صحبت کردیم تو بخش اول که هینکاپیه خیلی جدی داره جدا میشه و احتمالاً
گزارشی که بود از خبرنگار آلمانی بعد بازی اول شروع کرد به گریه کردن. من نمی‌خوام دیگه این تیمو، مثلا انگار
چرا
نمیدونم، انگار یه حالتی بود که چرا من باید تو این تیم باشم، انقدر براش سنگین بود شکست. نمیدونم این خبر درسته یا نه، ولی خب تا نباشه چیزی که مردم نگن چیزا
طبیعتا. بازی جذاب این هفته بوندسلیگا سان پائولی دورتموند یا نه؟ بسکتبالی به معنای واقعی دیگه، تیپیکال بوندسلیگا
داشتیم. بذار بگم که عنصر جذابیت این بازی سان پائولی بود، نه اون حرکت همیشگی دورتموند که نمیتونیم بهش اعتماد کنیم که بازیو داره میبره.
نمیتونیم بهش اعتماد، تو رو خدا پنالتیاتون رو بده یه نفر دیگه بزنه دیگه. وقتی که گیراسی هر هفته و هر فصل داره پنالتی خراب میکنه، پنالتی رو بده یکی دیگه بزنه واقعا.
جوب مثلا میتونه.
شاید
یا حتی مارسل زاویتسر.
آره زاویتسر به نظرم مهره مطمئن‌تریه، تجربه بیشتری هم داشته توی بوندسلیگا، یه کاراکتر لیدرشپ توری هم داره، کاپیتان آره لایپزیگ بوده یادم.
بله بله.
چرا که نه، بعد واقعا بعدم میزنه پنالتیش گیراسی، یعنی هم چند آخرای فصل قبل بود که همین چه اتفاقی افتاد، توی چمپیونز لیگ دام پنالتی خراب کرد، اینجا هم که دو مرتبه روز از نو روزی از نو.
دقیقاً. و البته ببین فرمی که سرو گیراسی شروع کرد انگار نگم که فصل جدیده، و خب حالا فقط نکته منفیش میتونه پنالتیاش باشه، وگرنه که کام تو جریان بازی خیلی عالی بود، هم گل قشنگی زد. و اینکه نیکو کوچ، من یه بررسی عقب گردی رفتم ازش کردم.
تو نرفتی سراغ نیکو کوچ؟ من در اون مهاجمو حرف زدیم، در اون بونیفیس آپدیت جدیدی داری؟ چون
برگشت.
که
دیلاف
آره، یعنی این میشه دومی دیلاف این فصلی که قبلا چیز شده بود، نه دو تا از اون چیزایی که هیرویگو شده بود بله و کلاپس میکنه، این دومیش میشه دیگه. کی بود خدایا، اصلا اشاره کردیم بهش؟ آره خیلی آره. کم پیش میاد
خودم صحبت کردم مثلا آره.
حالا ولش کن آره. ولی بونیفیس
نه، برگشت
از منظر پزشکی دچار مشکل بله بوده و میلان
زانوش مستعد پارگی ربات صلیبی بوده.
خیلی
ریپورت دقیق پزشکی بوده از باشگاه میلان، و تبریک میگم بهشون که انقدر
بیانیه ای صادر کرد میلان من با این موضوع، یا اینکه نه
بیانیه ندیدم، ریپورت هایی که خبرنگارا منتشر کردن نمیتونه مثلا یه همچین ریپورت نسبتا جزئی شایع باشه.
ببینم الان چجوری میشه، یعنی الان بونیفیس میشه مال بعد بخیرش صاحبش، یعنی تو فصل بعد برای لیورکوزن روی نیمکت بشینه. جالب شد.
حالا نمیدونم چه
میره
از سمت باشگاه اسپورتینگ میفرمایند که کنال هاردر رو نمیدیم، ولی فکر کنم که نزدیکه به باشگاه
میلان. یه رقابت تنگاتنگی داره برای جذب راسموس هویلوند، که از اون ورم که حالا به هر حال ناپولی نزدیکتره بهش. این دو سه تا بازیکن دارن تقسیم میشن دیگه، ولی من در واقع متاسفانه فکر میکنم که کنرات هاردر فصل بعد میلان باشه.
راسموس هویلوند ما هم می‌خواستیم.
آره شما هم می‌خواستید. خب کوواچ
یک چیزی که خوشم اومد هم از کوواچ هم از تاپ مولر که حالا بهش میرسیم جلوتر.
آره مورد تاپ مولر
اینه که ببین یک اصلی رو این مدل مربی دارن اجرا میکنن که سلیقه من مهم نیست. من سلیقه‌ام شاید بگه که میخوام 4-2-3-1 بازی کنم با آندرلپ فول بکام، با اینورتد فول بکام، این شکلی. چیزی که کوچ داره انجام میده، چیزی که تاپ مولر انجام میده، چیزی که در تعالی ترین شکل ممکن توماس توخل انجام میده، اینه که من چی دارم، چه تایپ بازیکنی دارم، و حالا برای چیزی که دارم سیستم تعبیه میکنم.
آره.
دقیقاً این سیستم 3-5-2 کوچ خیلی تکرار نشده، نه تو فرانکفورت خیلی تکرار شد، نه تو بایرن که اصلا اجازه بهش نمیدادن تکرار کنه، توی موناکو و وولفسبورگ هم فصل اول انجام شد، فصل دوم برگشت به حالت 4 دفاعه. من اینو خوشم میاد ازش خب، ولی یک نکته خیلی منفی برای نیکو کوچ داره وجود داره که به نظرم ممکنه که تو دورتموند هم اتفاق بیفته، و اونم اینه که بعد از فرانکفورت از همه تیم‌ها اخراج شده. اشاره کنم که یک ساعت پیش قراردادش با دورتموند تمدید کرد تا سال 2027.
یک ساعت پیش.
آره بر چه اساسی نمیدونم. شما یه بازی از فصل گذشته که بازی درخشانی هم نبوده که بله بگیم شکست بوده اصلا چون فرای نتیجه، ولی خب قراردادش تمدید میشه با دورتموند. نمیدونم چه سیاستی رو دورتموند پیش گرفته.
تیم از اون انجلاب نوروشاهین آورد بیرون دیگه. حالا یه پرسه اینا هم باید بشه اعتماد کرد دیگه که بگذره ببینیم در هفته آتی چه اتفاقی براشون میفته.
منطق داره. آره چی بگم؟ ولی حالا اصلا این سیستم 352 که یا 352-4-2-1 که با دورتموند پیش گرفته شاید بعد از رفتن گیتنز به منطقی هم باشه راستش، چون الان وینگر خیلی تخصصی با کیفیتی ندارن. آدمی هم به عنوان مهاجم دوم تو سیستم دو مهاجم بازی کرده بعد تو زالسبورگ، کنارش هم نوآکافور بود در اون تیم ماتیاس یایسله که جلوی بایرن تکیه و پاره شدن تو 1/8 نهایی چمپیونز لیگ اون سال. ولی چیزی که متوجه شدم اینه که چرا نیمه دوم خودتو عملا خلاص اله کردی، هم جوبو کشید بیرون، هم آدیمی رو کشید بیرون، و به جاشون فلیکس مچا و یولیان برانت اوورد تو بازی، و در واقع سرو گیراسی شد تک مهاجم، و اینا معلوم نشد به چه شکلی اصلا پشتش دارن قرار میگیرن که گل مساوی رو همون اوایل نیمه خوردن، منتها بازی رو دست گرفتن و 3-1 جلو افتادن. ولی اون اتفاقی که آخر افتاد بزنم به پای اون روحیه سفت و جنگندگی سمپاولی بذارم،
هم روی سفت و جنگندگیشون بود، هم توپای بلندی که خب ضعفو میدیدن پشت خط دفاع، پشت میخورده خط دفاعی دورتموند دیگه، تو وقتی ضعفو میبینی ازش استفاده میکنی در نهایت به گل هم میرسی.
100% پنالتی اخراج من نیده بودم خیلی وقت، اینکه یه بازیکن از پشت بزنه و اخراج شه در جا، کارت سر دوم هم نگیره
یادم نمیاد منم.
فکر میکردم قانون عوض شده، نمیدونم حالا این جالب بود، شاید بهتره دورتموند
بستگی موقعیتش هم داره دیگه، رو به دروازه باشه، زاویه داشته باشه،
توی دروازه بود.
اگر داور تشخیص بده که بهش فقط خطا بوده اخراج صحیح، اگر تشخیصی باشه که رفته توپو بزنه ولی خطا کرده روش، چون
پنالتیه دیگه قرمز مستقیم نمیده. آه خب پس منطقیه، چون فیلیپو مانه رو دیگه فن کشتی بهش زد گذاشتش زمین، قرمزش واقعا منطقی بود. و گل سوم هم چقدر زیبا اریک اسمیت میزنه، گل مساوی سن پاولی رو، کاپیتانشون هم هست اریک
بله
اسمیت که با شماره 8 داشت در خط دفاع بازی میکرد، خیلی بازیکن جالبی بود واسم. و سن پاولی کلن جوری که من نگاهش کردم از فصل پیش که اومده بوندسلیگا، دقت کن تیم سفتیه، نمیخوام بگم تیم خوبیه، تیم بسیار سفتیه. فصل پیش 14ام شدن، 18 شکست داشتن. و یه نکته داره این 18 شکستشون، سنگین ترین شکستشون 3-0 بوده جلوی ماینز. و یک اصولی ما حالا توی مثلا بحثای دیگه ای داریم،
تیم چغریه
دقیقاً، کلمش چغره بد بدنه. اگرم میبازی یه جوری بباز که روس حریفتو بکشی. دقیقاً همین روی کرد و پیش گرفتن، حالا تو بوندسلیگا موندن، شاید این فصل بتونن کارهای بزرگتری هم صرفاً از موندن انجام بدن، مثلا تا 10ام بیان بالا، تا 11ام بیان بالا. همشهریشون هم برگشته، دربی شمال آلمان داریم این فصل، هامبورگ.
بله بله، در مورد هامبورگ آپدیتی نداره من، چون من خیلی علاقه‌مندم به هامبورگ.
راستش خیلی بازی درخش، خیلی بازی جالبی با مونشنگلادباخ در نیامد، ولی خب نشون دادن که اسمشون هامبورگ هنوز. من تنها خطی که راجع به این بازی بخوام بگم اسم هامبورگ،
من برام این جالبه که این فصل بوندسلیگا بمونن، همین کافیه.
دقیقاً برام هم همین کافیه. یه هوادار خیلی معروفم توی فضای مجازی دارن، بهش میگن فیاگو، که یک سنتی داره که توی برای بازی‌های خارج از خانه هامبورگ از هامبورگ تا شهر مقصد با دوچرخه تیم می‌کنه با یک گروهی، و این خیلی قشنگه واسه خیلی.
در مورد آینتراخت تاپ مولر هم می‌خوای یه اشاره داشته باشیم؟
به نظرم با اختلاف بهترین مربی سال گذشته فوتبال آلمان بوده به نظرم،
دینو تاپ مولر.
بله بله، به نظرم میتونه مسیر خیلی درخشان تری داشته باشه از خیلی از مربیای دیگه آلمانی که اسمشون داره میاد، چه باشه فابیان هورتسلر، چه باشه سباستیان هوینس. حالا سباستیان هوینس ما بایرنیا به خاطر اینکه بایرنی بوده دوستش داریم.
بیچاره کردین شما بایرنی ما رو با سباستیان هوینس. بله،
برای دینو تاپ مولر بازم میگم دست مربیایی که گفتم راجع به کوواش، راجع به توخل که بله. چی داریم، چه با چه ابزاری بخوایم بازی کنیم. سف سومین فصلش با فرانکفورت داره شروع میکنه و سیستم سومش، دقیقاً سیستم بازی سومش داره شروع میکنه، از 3-4-2-1 شروع کرد، فصل پیش 4-4-2 بود، الان داره 4-2-3-1 بازی میکنه. از انزگارگنا فقط تو کاشتن چمن کمک نگرفته تو این چند وقت، تو همه جا بازیش داده و داره تو همه فازهای بازی هم پیشرفت میکنه. مرسی که فازهای بازی حامد برام قشنگ توضیح داد چند روز پیش، و داره تو فازهای بازی هم بیشتر و بیشتر داره پیشرفت میکنه. نقطه قوتشون ترانزیشن مثبته، واقعا مرگبارن توی اون بود، و وقتی عمر مرموش هم داشتن که اصلا دیگه
اسکواد خیلی جالبی هم دارن.
اینو بگو توضیح بده.
ببین پارسال ما چند تا بازیکن بود که با آرش خیلی درموشون صحبت می‌کردیم، مثلا نموناش الیوایی،
دقیقاً
الان تو این تیم البته ذخیره بودیم، بازی دیرتر به بازی مونده، ولی من داشتم آره نیمکت رو نگاه می‌کردم، اوکی حالا یه بازیکن لژندری مثل ماریو گوتسه رو دارن روی نیمکتشون، میشی باچوایی رو دارن، اسکار هویلوند رو دارن که میشه برادر کوچیکه راسموس. این کناف که اومد تو زمین که یه گل زد دوتا هم نزدم، خیلی بازیکن جالبی بود به نظر من.
تو یورو 26 ساله آلمان هم
آره بازیکن سیاه با کیفیتی بود، و تیمی که خط حملش بورکارته، تو منتظری که اون ستاره تیم باشه و گل بزنه، اما خب بریسو با هویا کرد.
بله.
یه بازیکن ترک هم دارن که اونم جوونه، گل اولام میزنه.
بله بله.
اونم خیلی بازیکن با کیفیتی به نظر میاد، و من
یاد اولای
فست
فست بریک اوتش باشه.
آره من یاد اولای آردا گولر رو
گولر میندازه. آره یوناتان بورکارت برخلاف اینکه گل نزد بازی خوبی رو انجام داد، یعنی شاید این گل نزدنش
نه 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 منظورم اصلا این نبودش که آره چون واقعا رو گل تاثیرگذار بود، منظورم که منتظری که گل توسط اون به ثمر برسه، ولی که تاثیرش
دقیقه 2 تیر زد.
آره آره
دقیقه 2 خیلی بد شانس بود، چون خوب رسید به اون منطقه از باکس رو کرنری که واسش انداختن. خیلی خرید خوبیه، خیلی مهاجم خوبیه، فرانکفورت میتونه به یولیان ناگلزمن تحویل بده، از اونجایی که الان تکلیف ولتماده معلوم نیست. بقیه مهاجمای آلمان
ولتماده الان هیچ آپدیت جدیدی نداریم،
خیلی دوست داره بیاد.
آره خیلی
ما هم خیلی دوست داریم،
ولی دوست نداره.
ما هم خیلی دوست داریم بیاد، دوست داریم بیاد. سه نفری بیان با هم،
سه نفری کیا بیان؟
با اشتیلر و هوینس.
با اشتیلر و هوینس
ستای با هم. حالا باختن بازیشون به یونیون برلین هفته. آره اول. آره اون بازی دیگه از زیر دستم در رفت،
اون دست در.
آره خیلی فوتبال دیدم،
خیلی عمد. ما چهارشنبه هر چیزی که امروز بهش نپرداختیم رو بهش خواهیم پرداخت، پنج شنبه دایره المعارف خواهیم داشت، و چیزهایی که بهش امروز نپرداختیم و فردا نپرداخته ایم نیشه اپیزود پنجشنبه مون. ایمیل برنامه از fc360podcast@gmail.com. مرسی علی، مرسی حامد، مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی فرشاد، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست fc360 بودید. تا فردا.
Looking lonely, wearing next to nothing. Try all your tricks that used to make me fall. Send all your pics, but I won't feel nothing at all. I'm sorry, you gave me sugar, but she gave I'm stuck in between things that I've never seen, like the love that you tried throwing back at me. It gets harder to leave when you're all that I need. If you bleed, then I bleed eternally. I know that it's hard to love me when I fall apart. Keep me in your arms. But no, you're not the only one. Sorry, you gave me sugar, but she gave me honey. You got me high, but she made me a junkie. I know these things can be touching. Trust me, if I could shed a tear. My life.